Lumos.
سلام، من خشایارم، اینجا پادکست لوموسه.
سلام، امیدم، این پادکست ارائه‌ای از دمنتور و مرکز دنیای جادوگریه.
سلام، شادی هستم و این سومین سیزن پادکست لوموسه.
سلام، منم میلادم و به جمع‌بندی زندانی آزکابان لوموس خوش اومدید.
توی لوموس ما هر هفته فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد مسائل مختلف مربوط بهش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگه کتابا رو نخوندین و دوست ندارید داستان براتون لو بره، در جریان باشید. خب دوباره رسیدیم به اپیزود جمع‌بندی سیزن. این دفعه در مورد کتاب زندانی آزکابان میخواییم صحبت کنیم. ما توی 22 تا اپیزود قبلی فصل به فصل کتاب زندانی آزکابان اومدیم جلو، در مورد هر فصلش کلی با هم دیگه صحبت کردیم و خب حالا میخواییم یه جمع‌بندی داشته باشیم با همون فرمتی که دوتا کتاب قبلی رو جمع‌بندی کردیم توی اپیزودهای جمع‌بندیش. چقدر جمع‌بندی گفتم، ولی خب به هر حال جمع‌بندی دیگه. خب ما طبق همون فرمتی که همیشه داشتیم اول در مورد داستان صحبت میکنیم، کلیت داستان در واقع زندانی آزکابان، بعدش در مورد چاپ و ترجمه صحبت میکنیم و توی بخش آخرم در مورد این سیزن پادکستمون صحبت میکنیم. خب از کتاب شروع کنیم. ما مثل اپیزودهای جمع‌بندی قبلی یه چند تا سوال داریم که از چند هفته قبلم ازتون پرسیدیم که شما هم بهش جواب دادین و توی این اپیزود صدای شما رو هم میشنویم. و اینکه خب امروز ما الان میخواییم به این سوالا جواب بدیم دیگه. از اولین سوال شروع کنم که ما اول یه خلاصه از داستان میگیم هر کدوم به نظر خودمون، یعنی از نظر خودمون. حالا من که خیلی خودم فکر کردم به این که خلاصه این داستان رو چجوری بگم، از بس جزئیات داره اصلا نمیدونم چجوری باید خلاصه زندانی آزکابان رو بگم. مثلا بگم که یه کتاب دارک که کلی اتفاقای سنگین و تلخ توش میفته و اینکه کلن کتاب دارک دیگه، مناسب دارک پسندان از جمله آقای امید
جون،
همراه با سگ سیاه افسردگی و دمنتورهای شنل پوش و غیره.
و اگه قرار باز از این جلف بازی در بیاریم، این فصل میتونیم داستانو از زاویه شخصیت‌های دیگه به صورت خلاصه بگیم، مثلا کروکشنکس.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
و موش چل پدر از زاویه دیده یه گربه‌ای بوده که با یه موش بیشرفی آشنا میشه و کل سال درگیر اون بوده که گیرش بندازه و بفهمه چه آب زیر کاوازی میخواد در بیاره که بالاخره رازش رو کشف میکنه و
خوارش رو تحویل یک سگ پدر سگ بده.
آره باید پدر سگی دوست میشه
با یه داگ فادری دوست میشه،
ولی اون موشه بی‌ناموس‌تر از این حرفا بوده و برمیداره کلن تو نقشه اینا. خلاصه که این بود داستان این کتاب از زاویه دیده کروکشنگ.
خیلی ممنون، مرسی. نفر بعد.
من اگه بخوام خلاصه ای از زندانی آزکابان بگم، با بلوغ شروع میکنم. اولین نشانه ها از بلوغ رو میبینیم تو حقی و دوستاش. مشکلات ریشه‌ای تر میشه بینشون.
با جوهر اینا
منظورته؟ با جوهر شروع میشه کتاب.
حالا دیگه به اون مباحثی که خشایار توی اپیزود یکمون مطرح کرد دیگه اشاره نمی کنم، ارجاعتون میدم از همینجا به اپیزود یک همین سیزن.
بله.
ولی نشانه های بلوغ کامل میبینیم توی کاراکترها، رفتار هری با عمه مارچ، اینکه دیگه نمیتونه تحمل کنه هیچ گونه توهینی، و مخصوصا به جیمز، و این حساسیتی که هری توی روی جیمز مخصوصا داره آخر کتاب نمود پیدا میکنه به شکل گوزنی شاخدار. دعواهای ران و هرمیونی، این کشمکشها، قدبازیها، تخسبازیها، لجبازیها، اینا نشونهای دیگه ای از بلوغ. هری برای اولین بار زندگی بدون دورسلیار تجربه میکنه با اون مدتی که اقامت داره توی پاتیل درزدار، و برای اولین بار با قسمتهای تاریک گذشتهش آشنا میشه، چیزایی که قبلا ازشون خبر نداشت، چیزایی که منجر به تمام گرفتاری ها و بلاهایی که هری طی این سالها تحمل کرده برای اولین بار اینجا نمود پیدا میکنه. و همونطور که بارها گفتیم این کتاب زمینه ساز به وجود اومدن فاجعه است.
مرسی. منم اگه بخوام کتابو یه خلاصه ازش بگم، خیلی با میلاد موافقم که این کتاب در رابطه با بلوغه، یعنی اصلا بلوغ یک روح بسیار حاضر توی این کتابه، و در این حال به نظر من کتاب بسیار جذاب و متفاوتی توی این مجموعه کتاب، به این خاطر که یک کتاب تشکیل شده از سلسله کاراکتر و گروهی از شخصیت ها هستش که داره روی محور اینها حرکت میکنه، و در غیاب شخصیت شرور اصلی داستان، که این به نظر من بزرگترین جسارت خانم رولینگ بود که این اتفاق توی این کتاب افتاد. و
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
ما رو تشنه تر برای خوندن باقی کتاب ها میکنه. پر از نقاط تیره و البته پر از پرتوهای نقره رنگ این کتاب، که همین کنتراست مثل آسمون شب به نظر من خیلی جذابش میکنه. میتونم کتابو به آسمون شب تشبیه بکنم واقعا.
جالب بود.
آره.
خب بریم سراغ سوالایی که ما تو اپیزودهای جمع‌بندی از هم دیگه میپرسیم. سوال اول اگه یادتون باشه در رابطه با جذاب‌ترین فصل و فصل مورد علاقه حرف زدیم. بچه ها برای شما فصل مورد علاقه‌تون از کتاب زندانی ازکبن کدوم فصله؟
من برام جذاب‌ترین فصل، اگه مثلا همیشه فصل آخر کتابو حساب نکنیم چون خب ریتم تندتری داره، فصل 14 کینه‌توزی اسنیپ به نظرم یکی از جذاب‌ترین فصل‌های این کتاب بود. که یه رویاروی متفاوتی رو بین هری و اسنیپ شاهد بودیم.
خب فصل مورد علاقت هم همونه؟
نه قطعا فصل مورد علاقه هم آخرای کتاب مثل همیشه، مثلا فکر کنم اون گربه موش سگ به خاطر اوج هیجانش فکر کنم قشنگ ترین از نظر جذابیت باشه.
خب منم فصل مورد علاقه هم تا قبل اینکه این پادکست رو ضبط کنیم فصل 21 بود، همطور که توی اپیزود 21 هم توضیح دادم که به چه دلیل که یه تأثیر زیادی داشته توی علاقه من به داستان هری پاتر. ولی خب بعد از این پادکست بیشتر همون فصل 17 رو که امیدم گفت، همون گربه موش سگ، اونو خیلی دوست داشتم. اونجا اون هیجان داستان واقعا خیلی بالا بود و خب فصل خیلی جذابی هم بود دیگه. برای من فصل جذاب و فصل مورد علاقه این دفعه یکیه، یعنی همون فصل 17 رو انتخاب میکنم.
درست. من واقعا مجبورم بازم تقلب بکنم به رسم همه اپیزودهای جمع‌بندی که نمیتونم یک دونه جواب به یک دونه سوال بدم، همیشه مجبورم که چند تا فصل و مثال بزنم. ولی واقعا
ولی ما نمیذاریم
واقعا. حالا باشه، اشکال نداره، اصلا یه
جمع‌بندی تالار اسرارم همین امروز داشتم گفت میکردم،
همین برنامه بازی رو من همیشه بازی کسی رو
قبول کردی که یه دونه نام ببری.
میخواستم بگم که از جذابیت فصلا که بخوایم بگیم، علی‌رغم صحبت امید که فصلای آخر مثل همیشه خیلی جذاب و نفسگیرن، به نظر من این کتاب فصلای آغازینش هم خیلی نفسگیره، به خاطر اینکه قشنگ قلاب تو رو تو همون فصلای اول گیر میندازه که میاره تو رو تا آخرین فصلا که بدونی داستان این سگه، این اتفاقات، اینا چی میتونه باشه، دمنتور چی هستن. اینا به نظر من جذابیت رو زیاد میکنه. ولی من اگه بخوام بگم که جذاب ترین فصل از نظرم کدوم فصله، فصل 21 راز هرمیونی به نظر من فوق العاده جذابه. زمانی که بحث زمان برگردان وارد داستان میشه و ما تو عرض یک فصل یهو متوجه یک سلسله اتفاقاتی میشیم که خیلی کم شاید بهشون توجه کرده بودیم، ولی الان داره خیلی به دردمون میخوره. فصل مورد علاقه من بخوام بگم، من میگم فصل لولو خورخوره درون گنجه، به خاطر اینکه همونطور که گفتم جزء فصلای فصل هفته، آره همونطور که گفتم جزء فصلای اولیه است، ولی خیلی آدمو درگیر میکنه، به خاطر اینکه من اون بخش از فیلمم خیلی دوستش دارم. یه ریتم جالبی داره، یه فضای جالبی داره، تو رو داره با فضای متفاوت این کتاب گره میزنه.
جالبیش اینه که من با شادی کاملا هم نظرم.
واقعا؟
آره.
چه جالب.
برای منم فصل جذاب همین فصل هفت لولو خورخوره یا باگرت درون گنجه. دلیلش هم اینه که ما برای اولین بار اون شکل جادو کردن که حالا از بچگی توی ذهنمون هستش رو میبینیم، اون جوری که بتونی از طریق جادو نبردی رو بکنی، با چیزی مقابله کنی، بتونی یه چیزی رو تحت کنترل در بیاری و غیره. و این برای اولین بار اینجا توی این فصل داره آموزش داده میشه که چجوری با یه باگرت به مبارزه بپردازی و به نظرم خیلی جالبه. ضمن این که ما داریم یواش یواش با روحیات یکی از مهمترین کاراکترهای کتاب، یعنی ریموس لوپین هم آشنا میشیم.
درسته.
ولی فصل مورد علاقه هم فصل 21 راز هرمیونی. دلیلش هم حالا زیاد، دلایل زیادی داره، بیشترش توی همین اپیزود 21 زندانی آزکابان گفتم دیگه، کلن به این مبحث سفر در زمان، رفتن به گذشته، آینده، حالا توی با فرضیه های مختلف، با تئوری های مختلف، توی مقیاس های مختلف علاقه دارم و واقعا دوست دارم این فصل رو، عمیقا دوستش دارم، حالا دلایل شخصیه بیشتر. ولی خب بگذاریم بریم سراغ سوال بعدیمون که نقطه اوج و نقطه عطف از نظر شما توی این داستان و توی کتاب زندانی آزکابان کدومه؟
خب ما توی اپیزود جمع‌بندی سیزن پیش در مورد این بحث نقطه عطف و نقطه اوج صحبت کردیم و بعضیامون به این نتیجه رسیدیم که این دوتا یکیه، بعضیا به این نتیجه رسیدن که این دوتا دوتاه. حالا از یکی از اونایی که بین این دوتا فرق میذاره؟ یعنی شادی درخواست میکنم بله. که اول جواب این سوالو بده.
خواهش میکنم من درخواستتون قبول میکنم و توضیح هم میدم که چرا این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. به نظر من نقطه عطف ماجرا توی این کتاب، حالا این نظر منه ها، قبلا هم راجع به فرق نقطه عطف و نقطه اوج صحبت کردیم. نقطه عطف اونجاییه که از اون نقطه به بعد داستان تحت تأثیر چیزی قرار میگیره یا زیر سایه یه اتفاقی میره و تغییر جهت میده. نقطه اوج همونیه که خب مشخصه دیگه، نقطه اوج ماجراست. نقطه اوج به نظر من همون فصل راز هرماینیه، یا میشه به اتفاقات توی شیوانه آوارگان هم اشاره کرد. ولی نقطه عطف
یه دونه بعد
باز این نمیذاریم من بپیچونم اینجای ماجرا. این مچه منو میگی. واسه بگم نقطه اوج همین فصل راز هرماینی، این استفاده از زمان برگردانه. نقطه عطف به نظر من مواجهه با دمنتوره، به خاطر اینکه وقتی که با دمنتور مواجه میشیم تو فصل 5، هری دوچار یه چالش شخصی میشه، دوچار یک ضعف شخصی میشه و بعد تحت سایه این قضیه مسیر داستان عوض میشه و هری رو میبره سمت این ماجرا که بخواد راهی رو برای مقابله با دمنتورها و با ضعفش پیدا بکنه، که خب این راه تو کل داستان میبینیم که چه تأثیرهایی میذاره. تو کویدیش، اولین بازی کویدیچشون تأثیر گذاشت، تو دومین بازی اومد ورد رو اجرا کرد، تو نقطه اوج داستان بهترین روش مقابله با دمنتورها رو پیاده کرد و جون 3 نفر آدم رو نجات داد. در نتیجه فکر میکنم مواجهه با دمنتور نقطه عطف این کتاب از نظر من.
حالا نظر من نقطه اوج داستان اون لحظه ایه که در واقع سیورس اسنیپ از خودش رونمایی میکنه، چون وارد که نمیشه، اونجا بود دیگه. شنل از رو خودش برمیداره و یهو داستان به اوج خودش میرسه اون لحظه، و بحث ما هم میبینید که به اوج خودش رسید توی اپیزود 19. فهم کنم که توی این فصل به اون داغی نبود بحث ما هیچ وقت. و اینکه در مورد نقطه عطف، خب من هم نظرم با شادی سر بحث اینکه نقطه عطف معنیش چیه، ولی حالا توی جنبندی های قبلی، تو اپیزودهای جنبندی قبلی به شبای هالووین اشاره کردم. توی کتاب 1 به اون شب هالووینی که اون قوله سر کلش پیدا شد، و توی کتاب 2 هم به شب هالووینی که اون نوشته روی دیوار اومد. ولی این دفعه شب هالووین از نظر من نقطه عطف نبود، نقطه عطف اتوبوس شوالیه بود. یعنی توی اتوبوس شوالیه وقتی که ما اولین بار با اسم سیریوس بلک توی این کتاب یه جورایی آشنا شدیم، اونجا دوباره انگار داستان شکل گرفت دیگه. تا قبلش یه روند آرومی داشت داستان، ولی یهو اونجا اون معما اونجا طرح شد. من اون موقعی که معما طرح میشه رو همیشه به عنوان نقطه عطف میدونم، و به خاطر همین فکر میکنم که معما این کتاب توی اتوبوس شوالیه طرح شد و اونجا رو نقطه عطف میدونم.
البته من اینجا یه اصلاحی بکنم، البته اگه اشتباه نکنم، در رابطه با نقطه عطف درست گفتی، ولی فکر میکنم اولین جایی نبود که اسم سیریوس بلک میاد و راجعش صحبت میشه. توی یادت باشه توی تلویزیون دورسلیا بود که اولین بار سیریوس بلک معرفی میشه، ولی اولین بار معمای بلک جایی که هری باش درگیر میشه آره توی اتوبوس شوالی است.
آره اینو یادم بود که چیزه، ولی خب مثلا تا قبل از بحث اتوبوس خیلی
معما شکل
متوجه نمیشه. آره معما شکل نگرفته و خیلی اهمیتی برامون نداره که همچین اتفاق افتاده، ولی وقتی که تو اتوبوس این مطرح میشه، بازی وارد در واقع مرحله دیگه ای میشه.
در واقع اونجا توی اون تلویزیون وقتی داره پخش میشه، یه اخبار دم دستی دنیای ماگلیه که اصلا به ما ربطی نداره، ما تو اون دنیا زندگی نمیکنیم، ما کتابو باز میکنیم که وارد دنیای جادوگری بشیم. حالا هر اتفاقی که تو دنیای ماگلی داره میفته ما ربطی نداره فعلا.
آره
من ولی اول با نقطه اوج شروع میکنم. به نظر من نقطه اوج فصل 17 توی اپیزودش هم گفتیم دیگه، این چند تا فصل یوهو شروع میکنه پله پله هی پرتمون میکنه بالا بالا بالا، و اون بالا نگهمون میداره و هی خانم رولینگ پرتمون میکنه گذشته آینده این ور حال، و به نظر من این اتفاق از جایی شروع میشه که رون فریاد میزنه که سیریوس بلک جانور نماه. و اونجا ما قشنگ چند تا پله پرت میشیم بالا و دیگه هی اوج ماجرا شروع به شکل گرفتن میکنه. در مورد نقطه عطف، من حقیقت معتقدم نقطه عطف جاییه که همه چیز دگرگون میشه و اون دگرگونی برای من توی این داستان اونجایی پیش میادش که هری حرف سیریوس و ریموس رو میپذیره و پیتر دیگه کم میاره، به التماس میفته برای زنده موندن. اونجا دیگه همه چی برعکس میشه، اونجا درسته. اون پیوند عاطفی بین هری و سیریوس شروع به شکل گرفتن میکنه، اونجا حقیقت برملا میشه، اونجا یه بیگناه نجات پیدا میکنه. آره، من نظرم اینه که نقطه عطف کتاب اونجا واسه من اونجاست.
جالب بود.
آره خیلی.
من اول بگم که در مورد نقطه عطف نتونستم هرچی فکر کردم به نتیجه برسم. شاید بشه گفت اونجایی که پیتر هویتش فاش میشه، ولی حالا نقطه اوج یکم راحت تره. بر اساس حرف اول خشار بخوام در نظر بگیرم، دوباره نقطه اوج هری اونجایی که مرکب رو میریزه روی پتو، ولی نقطه برای شما هایی بود که یوتیوب همونو گوش میکنی، حالا بریم سراغ بچه های پادکست. نقطه اوج برای بچه هایی که پادکست رو از کست باکس های گوش میکنن همون جاییه که خشار به نظر مشاره کرد خادم لورد ولدمورت، و چون خودش توضیح داد دیگه من واردش نمیشم. میرسیم به سوال بعدی، شخصیت تأثیرگذار کتاب. خشایار تو بگو.
فکر میکنم هیچ شخصیت دیگه‌ای به جز سیریوس بلک رو نمیشه توی این کتاب گفت واقعا.
اشتباه یعنی میکنی؟
به نظرم چون اینی که میگی واقعیته، اگه میخواین سیریوس بلک رو یه لحظه کنار بذاریم یه شخصیت دیگر هم بهش اشاره کن.
خب اگه بخوایم سیریوس رو فاکتور بگیریم، شاید هیپوگریفه مثلا شخصیت تاثیرگذاری باشه توی داستان.
آقای باکبیک به قول خودت.
آره، یا خانم باکبیک، نمیدونم.
حالا منم که حالا با حرفی که امید زد کاملا موافقم، ما نمیتونیم سیریوس بلک رو نادیده بگیریم و باید به خاطر اینکه هممون در این باره بتونیم صحبت کنیم باید فاکتور بگیریمش. ولی به نظر من به غیر از سیریوس بلک میخوام یه شخصیت دیگه هم فاکتور بگیرم، بعدا نظرم رو بگم. میخوام دمنتور و یا دیوانه ساز رو فاکتور بگیرم، چون مثلا به نظر من 80% تاریکی این داستان دمنتورها هستن و اونا هم که دارن به این قصه.
آره، دمنتور هم جالب بود.
آره، اونا هم که دارن به این قصه شکل میدن، میخوام اونا رو فاکتور بگیرم در کنار سیریوس و به کروکشنکس اشاره کنم. به نظرم خیلی تأثیر داشت کروکشنکس، از لحظه‌ای که وارد کتاب میشه تا آخرین لحظه کروکشنکس تاثیرگذاره و خیلی چیزا رو کروکشنکس داره میبره جلو. من دوست دارم به این اشاره کنم.
درست.
خیلی جالبه که به هر چی که گفتم در مورد جانور بود، آدم نبود. حالا سیریوس که جانور نماه
دیگه.
آره، سیریوس که جانور نماه، دمنتور هم که یه جور جانوره و کروکشنکس هم که جانوره. جالبه، آدم ها رو باشون انگار کاری نداریم زیاد.
منم اگه بخوام سیریوس رو بذارم کنار، میرسم به ریموس لوپین. به نظرم یکی از تاثیرگذارترین شخصیت های کتاب و یکی از بهترین شخصیت هایی که توی داستان باش آشنا میشیم.
بله، من بود موافقم.
آره،
کل فرانچایز
نقشش رو نادیده گرفت.
دقیقاً. آره. منم به نظرم شخصیت تاثیرگذار این کتاب نه، بلکه کل فرانچایز به قول میلاد. بله. لوپین هست، چون که یکی از مهمترین ورتهایی که مهمترین درسهایی که هری در طول زندگیش میگیره رو از لوپین میگیره و یک فصل به خصوص هم توی این کتاب اختصاص داده شده به لوپین و گذشتش و من تاثیرگذارترین شخصیت این کتاب رو لوپین میدونم.
ببخشید من یه نکته هم یادآوری کنم، دوست ندارم زیاد حرف بزنم. الان پیروی حرفایی که شادی زد، در کنار اینکه هری حالا به عنوان دانش آموز از لوپین خیلی تلسم ها و افسون های زیادی رو یاد میگیره، ولی به نظرم چیز بزرگتری که هری از لوپین یاد میگیره اخلاقیاته. و خیلی جالبه که هری داره از کسی اخلاقیات رو الگو برداری میکنه و یاد میگیره که گرگینه است و این گرگینه ها یه جورایی نماد بی اخلاقی هم هستن اصلا تو این دنیای جادوگری و طعنه قشنگی داره.
درسته.
خب سوال آخر در مورد داستانم مربوط میشه به باحالترین اتفاق داستان. خودم بگم که باحالترین اتفاق داستان از نظر من همون درس خوندن هری زیر پتو بود که کتاب باش شروع کردیم.
برای هری هم خیلی باحال بود اتفاقا.
بله مخصوصا اون لحظه که پاچیدش جوهر رو بیه پتو
زهر مار. من نمیدونم چه مرضی دارم، هر وقت میخوام به یک سوالی جواب بدم دو تا جواب میاد. واقعا خیلی سخته.
جالبه یه چند تا جواباتو بعضی موقعا بده من بگم.
آره یواشکی تقلبام بهت میفروشم. ولی حالا به نظر من باحال‌ترین اتفاقی که با ترین دیگه میگم، اون یکیشو نمیگم، اتفاقی که افتاد توی این کتاب کشف نقشه غارتگر از سمت هری بود. یعنی اینکه بچه‌ها فرد و جورج نقشه غارتگر رو به هری دادن به نظر من خیلی اتفاق باحالی بود. یعنی جالبه. اصلا اگر که اگر حتی این سلسله اتفاقات عجیبی که توسط نقشه توی این کتاب افتاد هم نمی‌افتاد، صرفاً فقط به عنوان یک سرگرمی دست یک دانش آموز هاگوارتس هم بود، باز به نظر من باحال‌ترین اتفاق میتونست همین داشتن نقشه غارتگر بود. یعنی من خودم اگه نقشه غارتگر دستم بود واقعا هزار تا کار باش میکردم.
حالا ببین این حرفا رو میزنی، منم یه چیز دیگه یادم اومد وسط حرف.
چطور من دومیمو نگم؟ تو بتونی بگی؟
خب من میگم بعدش تو هم دومی.
حالا تو رو خدا بذار خود ارضای هری رو جایگزین کنه با یه چیز دیگه، بذار بگی.
بذار باشه، حس نمیکنم من اونو.
اوکی. حالا پیرو کلاب هاوسی که همین هفته داشتیم برای اپیزود 19مون، یکی از باحال‌ترین اتفاقای کتاب به نظرم اون تیکه‌ای بوده که اسنیپ داشته با یه قاشق شربت دنبال لوپین میدویده که
آره
شربت
فاطمه اومد
وای چرا نخورد شربتشو.
فاطمه عزیز دنبالش میکرد، یعنی اینو موضوع اشاره کرده که با این قاشق پلاستیکی ها دنبال لوپین میدویده. ریموس مامان بیا شربت تو بخور، گوگودی بودی او خدا
اینو بخور بعد بمیر قربونش بلن.
آره بخور بعد میخوام بدم دمنتورا چوب تو آستینت کنم. بخور
بخور بله دمنتورا صدا میزنم.
خب حالا دومیت هم بگو شادی که بعد بریم سراغه.
بگم واقعا خواستم بگم یکی دیگه از باحال‌ترین اتفاقایی که تو این کتاب افتاد گزارش لی جردن از این مسابقه کویدیچ نهایی بود. خیلی بار بود. بعد اون ریاکشن مگانگل هم بهش خیلی جالب و اینقدر غرق بازی بود که بهش تذکر نمیده.
من گزارش لی جردن رو دوست دارم همه، ولی من خودم اگه بخوام بگم به نظرم باحال‌ترین اتفاق اونجایی بودش که هرمیونی با دریکو درگیر میشه. خیلی چسبید جانانه بود به نظرم، ضمن اینکه پیش یعنی اون اتفاق تحت تاثیر یه سری از چیزای دیگه هم بود، خستگی و تنش و محکومیت باگبیک و شرایط روانی هاگرید و آره همه اینا توی هرمیونی تأثیری گذاشته که ما واقعا برای اولین بار رفتاری رو ببینیم که خارج از اون شخصیت هرمیونیه. و قشنگ یه عقده گشایی زیبایی کرد،
دلمون خنک شد.
سر دریکو بدبخت خالی کرد، زیبا بود واقعا، دمش گرم.
به نظر منم باحال‌ترین اتفاق اونجایی بود که هری به اسنیپ گفت خفش رو، یکی از جالب‌ترین بخشای کتاب میتونه باشه.
مشخصه خیلی دلت میخواسته یه بار به یکی از معلمات بگی خفش رو.
نه من که چون مشکلات زیاد تجربه نکردم تو مدرسه، ولی اینکه اسنیپ یکی بگه خفش رو خیلی جالبه، اونم دانش آموز.
آره
البته امین جان این بار آخر نیستش که هری به اسنیپ میگه خفه شو،
ولی متاسفانه اسنیپ خفه نمیشه.
متاسفانه هرگز
خفه شو که هیچی. اون کاری که توی کتاب شاهزاده دورگه با اسنیپ میکنه عالیه، که بهش میگه قربان، لازم نیست بهم بگی قربان.
سلام، آتنا هستم، 33 ساله و عاشق دنیای هری پاتر. فصل مورد علاقه من بوسه دیوانه ساز هست، به خاطر اون بخش اولش که سیریوس به هری پیشنهاد میکنه که بیاد باهاش زندگی بکنه. هر بار با دیدن اون قسمت توی فیلم یا با خوندن اون قسمت از کتاب خیلی خوشحال میشم، لبخندی به پهنای صورت به وجود میاد تو صورتم. اما وقتی بهش فکر میکنم که آخرش قراره چی بشه و هممون میدونیم که حسرت این زندگی دو نفره هم برای سیریوس و هری هم برای همه ماها طرفدارانشون به دلمون میمونه و این آخرش رو برام خیلی تلخ میکنه. شخصیت تاثیرگذار در داستان از نظر من سیریوس بلک بود. خب مسلما همه شخصیت های یک قصه تأثیراتی توی قصه میگذارن، حالا چه کم چه زیاد، اما سیریوس از نظر من تاثیرگذارترین بود به خاطر اینکه در تمام طول قصه داشته فقط و فقط برای این هدف اصلی زندگی میکرده. یعنی اگر غذایی میخورده، میخوابیده یا حتی نفس میکشیده، صرفاً برای این بوده که زنده بمونه تا حقیقت رو آشکار کنه. میخواسته زنده بمونه تا هری بفهمه که ماجرا چی بوده و هری بفهمه که اون مقصر نبوده یا اون قاتل پدر و مادرش نبوده و این از نظر من خیلی قابل ستایشه. باحال‌ترین اتفاقی که توی قصه افتاد از نظر من مشتی بود که هرمیونی به صورت مالفوی زد و واقعا کیف کردم از این اتفاق و خیلی حس خوشی به هم داد. و اگر بخوام یک کوچولو شادی بازی در بیارم، یه صحنه دیگر هم باید بگم که یه اتفاق خیلی باحالی که افتاد اون قسمتی بود که هری مالفوی و دارو دستش رو تا سرحد مرگ ترسونده بود با گل پرت کردنش از زیر شنل نامرئی. نقطه عطف قصه از نظر من اونجایی بود که ردپای پیتر رو توی نقشه دیدن. حالا توی فیلم از نظرم یکم جذاب‌تر بود تو این نقطه، خاطر اینکه هری میبینه، به لوپین میگه و هنوز ما فرصت داریم برای اینکه یه خورده کشف کنیم، پازلا رو کنار هم بچینیم و بفهمیم ماجرا چی شده. ولی خب توی قصه هم توی کتاب هم از جذابیتش چیزی کم نمیشه، ولی خب مدلش متفاوت هست. لوپین میبینه و میاد. در هر حال به نظرم اونجا قصه میفته رو سر و شیبی، شیب ماجرا عوض میشه و اونجاست که نقطه عطف قصه است.
سلام به لومسی های عزیز، من مشتبه هستم. در مورد این سیزن زندانی ازکابان، به نظرم بهترین فصل فصل 19 کتابه، همین فصلی که این هفته اومد بیرون. تاثیرگذارترین شخصیت به نظرم لوپینه. نقطه عطف داستان هم به نظرم اونجاییه که اسکپر رو توی کلبه هاگرید پیدا میکنن. دست شما درد نکنه، موفق باشی.
سلام، مریم هستم. فصل مورد علاقه من از کتاب فصل راز هرمیونه، برای اینکه من همیشه داستانه بازگشت به زمان رو دوست داشتم و همیشه برای من هیجان انگیزم. با وجود باگایی که وجود داره توی خود پادکستم راجع بهش صحبت کردین و قبول دارم این قضیه رو، ولی همیشه برای من جذابه و در واقع اتفاق باحال داستانم برای من همینه، مخصوصا که توی این فصل سیریوس بلک دیگه تو ذهن ما اون قاتل و جانی نیست که میخواست هری رو بکشه، بلکه الان دیگه نظرمون راجع بهش عوض شده و واقعا دلمون میخواد که نجات پیدا کنه. شخصیت تاثیرگذار داستان هم ریموس لوپین هست به نظر من، به خاطر اینکه اگه امسال ریموس لوپین استاد دفاع در برابر جادوی سیاه نمیشد، اصلا هری هیچ وقت پاترونوس درست کردن رو یاد نمیگرفت. اگه هری پاترونوس درست کردن رو یاد نمیگرفت، نمیتونست جون سیریوس بلک رو نجات بده. البته این تنها چیزی نیست که وجود ریموس لوپین به عنوان استاد توی هاگوارتس روش تاثیر میذاره، ولی خب مهمترینش به نظر من همین بوده. نقطه عطف داستانم همون فصل گربه موسیقه به نظر من. اونجاست که ما میفهمیم که سیریوس بلک جانور نما بوده، اونجاست که میفهمیم ریموس لوپین گرگینه بوده و همزمان که ریموس لوپین وارد میشه تمام باورهای ما زیر سوال میره. ما تمام مدت فکر میکردیم ریموس لوپین آدم خوبیه، الان اینجا چیکار میکنه؟ پس همدست بوده با سیریوس بلک برای کشتن هری و هزار تا سوال تو ذهنمون به وجود میاد که هیجان داستان انقدر بالا میره تو این قسمت که دیگه اصلا نمیتونیم کتابو بذاریم زمین. و در نهایت مرسی از پادکست خیلی خوبتون، من که واقعا بهش اعتیاد پیدا کردم.
سلام، من سید محمد مهدی میرزا رضایی هستم و اومدم که برای جمع‌بندی لوموس به سوالاتون جواب بدم. به نظر من مهتابی، دنباریک، پانمدی و شاخدار میتونه برای من فصل مورد علاقه باشه، چون که توی اون فصل هری با اینکه تقریبا پدرش چه گذشته‌ای داشته، چه مثلا دوستایی داشته و یه جورایی در مورد گذشته پدرش یه آشناییتی پیدا میکنه، این که اصلا چرا بیده کتک زن در واقع توی هاگوارتس گذاشته شده و از اینجور موارد. به نظرم یه چیز خیلی باحالش میکنه این که ما کلی اطلاعات خیلی خفن میگیریم، واسه همین من خیلی اون فصل رو بیشتر از الباقی فصلهای زندانی آزکابان دوست داشتم. سوال بعدی که پرسیده بودین این بود که شخصیت تاثیرگذار این کتاب که بود، به نظر من سیریوس بلک، چون که خب در واقع اصلا کل داستان بر اساس همین شخصیت توی این کتاب که یه شخصیتیه که میخواد خودش رو در واقع ثابت کنه که اونجوری که بقیه فکر میکنن نیست، و کسی که داستان خونده باشه قطعا فکر میکنم بقیه هم به همین نتیجه برسن که واقعا سیریوس بلک شخصیت تاثیرگذار این داستانه. باحال‌ترین اتفاقی هم که توی داستان افتاد که سال بعدیتون بود این بود که حالا چون این صحنه توی فیلمم یه جورایی خیلی وایرال شده و اینا، همون جاییه که هری فکر میکنه که پدرش باید بیاد و تمام دلنتورای اطراف اونجا رو دور بکنه، ولی آخر سر میفهمه که خودشه و میاد میگه اکسپکتو پاترونوم. اونجا به نظرم یکی از باحالترین و خفنترین اتفاقاییه که توی زندانی آزکابان افتاده. قطعا اتفاقای باحالش کم نیست، ولی از نظر من این باحالترینشون بود. و سوال آخر این بود که نقطه عطف داستان کجاست؟ به نظر من همون جایی بود که هرمیونی و هری برمیگردن به عقب تا برن یه سری از مشکل‌هایی که یعنی در واقع جون دو نفر رو نجات بدن، و به نظرم واقعا اونجا میشه گفت که نقطه عطف داستان بود، چون که یکی از مهمترین اتفاقایی بود که به نظرم توی داستان میفته، حداقل توی این کتاب. و همونجور که همیشه توی کامنت ها میگم، ممنونم که با لوموس زندگی تاریکمون رو روشن‌تر میکنید و نمیذارید دنیای رولینگ فراموش بشه و به یه چیز کاملا فراموش نشدنی تبدیلش میکنید. شاید واقعا ندونید که لوموس چقدر توی زندگی ما تأثیر داره، ولی واقعا کلی زندگی ما رو قابل تحملتر، شیرینتر و لذت بخشتر میکنه و واقعا ازتون ممنونم. نمیدونم که چجوری باید تشکر کنم، فقط میتونم بگم که دمتون گرم و امیدوارم که تا تهش همینجوری ادامه بدید.
سلام، من رونیکا سمی هستم، 12 سالمه و از 5 سالگی با هری پاتر آشنا شدم. فصل مورد علاقه من فصل 18 همه کتاب زندانی آزکابانه، مونی ورم تل پت فود اند پرانکس. و شخصیت تاثیرگذار داخل کتاب از نظر من سیریوس بلک بود. باحال‌ترین اتفاق منظرم این بود که هری براش یه فایر بولت اومد که به نظرم این فایر بولت خیلی حس و حال خوبی داشت که مثلا یه جاروی جدید خیلی آخرین مدل. نطقه عطف داستان از نظر من این بود که هری فهمیدش که سیریوس بلک اون آدمی نیستش که میگفتن پدر مادر تو رو کشته و آدم بدیه، و فهمید که تازه پدرخوانش هم هست، و این نقطه عطف ماجرا بود بر من.
سلام، من بارانم، اومدم که به سوالی که درباره جمع‌بندی کتاب سوم یعنی هری پاتر و زندانی آزکابان پرسیده بودین جواب بدم. خب سوال اول این بود که فصل مورد علاقه من از کتاب کدوم فصله؟ فصل مورد علاقه من فصل 18 هم با عنوان مهتابی دنباره که پانمدی و شاخ داره، که خب به نظرم این فصل یه جور جواب تمام سوالاتیه که توی طول این کتاب برامون پیش اومده و به نظرم خیلی هیجان انگیزه. سوال دوم بود که شخصیت تاثیرگذار توی داستان کیه. به نظر من سیریوس تاثیرگذارترین شخصیت توی کتاب سومه، به خاطر اینکه همه چیز به خاطر اون به وجود اومده. به نظر من یکی از باحال‌ترین اتفاقا اون زمانی بود که هری کنار اون دریاچه سیریوس از دست دیوانه سازا نجات داد و یه جورایی حس کرد که پدرش رو دیده. به نظرم خیلی جالب بود اون قسمت و به نظر من نقطه عطف داستان اون جایی بود که سیریوس تابلوی بانوی چاق رو پاره کرد و وارد خوابگاه گریفیندور شد. ممنون ازتون، خیلی دوستتون دارم.
خب نظر چند تا از شنونده‌هامون هم در مورد این سوالایی که پرسیدیم شنیدین و حالا می‌خوایم بریم توی بخش دوم این اپیزود که مربوط به چاپ کتابه. قبل از همه چیز در مورد این بگم که کتاب زندانی آزکابان توی تاریخ 8 جولای 1999 منتشر شده، 1 سال و 1 ماه و 6 روز بعد از کتاب تالار اسرار، و تاریخ شمسیش هم رفتم چک کردم، خیلی جالب بود.
کی بود؟
17 تیر 1378. برای دوستانی که نمیدونن بگم که 18 تیر 1378 روزیه که در تاریخ ایران خیلی معروفه، حالا دیگه بهش نمیپردازیم.
بله، و البته 1 سال بعد توسط کتاب سرای تندیس و خانم اسلامی کتاب چاپ و منتشر میشه.
بله، دستشون درد نکنه.
79.
بله، حالا اینکه چه روزی این اتفاق افتاده در حالی از ابهامه، یعنی ما اطلاعی نداریم، فقط میدونیم یه روزی از سال 1379 این اتفاق افتاده.
حالا من فقط به حرفای خشار اینو اضافه کنم که یادآوری بشه که کتاب توسط انتشارات بلومزبری توی انگلیس اولین بار منتشر شده و تصور میکنم که به صورت همزمان انتشارات اسکولاستیک هم توی آمریکا چاپش کرده. حالا میخوایم تحت جلدای کتاب زندانی آزکابان رو توی کشور مختلف یه بررسی و نگاهی داشته باشیم. این تحت جلدا رو
مداقه نهایی
بررسی کنیم و بعدش هم مداقه نهایی کنیم. آره، این عکس‌ها رو میتونین از سایت مرکز دنیای جادوگری همراه با ما نگاه کنید. از سمت راست شروع میکنیم با
بله، قبل اینکه شروع کنیم مثل اپیزود قبلی من به جای تو اشاره میکنم که اینا به ترتیب اهمیت سورت نشدن.
به غیر از ردیف اول به ترتیب اهمیت سورت نشدن. بله، از سمت راست که شروع کنیم، طرح آمریکایی زندانی آزکابان، طرح اولیه رو میبینیم که با طراحی زیبای مری گرند پری هستش.
به به
به، هری و هرمیونی روی باکپیک.
بله،
سیریوس رو میبینین چه جالب کشیده اونجا.
بله، آره. سالیه سیریوس
خیلی به نظرم رندانه و جالب بود.
پنجره دفتر پروفسور فلیتویکه.
آره جالبه، اینش دقت نکرده بودم. خیلی جالبه، من کلن طرحهای اسکولاستیک رو خیلی دوست دارم، ولی خب حالا واقعیتش اینه که بین 7 طرح اسکولاستیک، طرح زندانی آزکابانش از همه کمتر دوست دارم. ولی خب این به این معنی نیست که دوستش نداشته باشم، از بقیه کمتر دوست دارم. مثلا طرح بعدی رو که میخوایم در موردش صحبت کنیم، خب بیشتر از این یکی دوست دارم.
بله، طرح بعدی، طرح اولیه بریتانیایی، در واقع کتاب اصلی که تو انگلیس منتشر شده، اینم همون تصویره ولی از زاویه دیگه که پشتش ماهه.
با این تفاوت که هرمیونی حسابی ترسیده و تو قبلی خوشحال و دست افشان سواره هیپوگریفه.
آره.
بله، و اون چیز سیاهی که پشت هرمیونی میبینید دمنتور نیستش، اون سایه اون یکی بال هیپوگریفه.
آها، من گفتم شاید سیریوسه.
ادامه ردای هرمیونیه.
ادامه ردای هرمیونی. بله بله، درسته درسته، این بال این طرف بازه، ببخشید.
آره، بال
من فکر کردم سایه باله. بله بله، ادامه ردای هرمیونی، دمنتور نیستش.
آره. طرح زیبای بعدی هم از طراح مورد علاقه هممونه که کاورای لوموس. بله. هم از ایشونه، جیم کی.
نمیشه این طرح رو دوست نداشت واقعا.
بله، نسخه مصور بریتانیایی و آمریکایی هری پاتر با تصویرگری جیم کی که اتوبوس شوالیه است.
یعنی از هر لحاظی که به این تصویر نگاه بکنی جذابیت خاص خودش رو داره. حالا فارغ از طرح زیبایی که کشیده، شما به ترکیب رنگا به دقت بکنین که
خواستم همینو بگم. آره،
جدی چه جالب. ترکیب رنگ ارغوانی و زرد و نارنجی و چقدر جذاب. آخ واقعا این آدم با هم ترکیب کرده، خیلی اصلا دلرباست در این حد برای من.
اون نوره بالای اتوبوس که نوشته نایت باس، و نوشته anywhere and everywhere except underwater. خیلی
من خودم هم میخواستم به این اشاره کنم، یعنی به نوشته های روی اتوبوس اشاره کنم، ولی قبل از این نوشته ها توجهتون رو به جلو پنجره اتوبوس جلب میکنم که یه خرس عروسکی چسبیده به جلو پنجره اش و پشماش ریخته.
کجا؟
جلو پنجره بین دوتا چراغ.
آره
اون پایین.
اصلا دقت نکرده بودم، من حتی به این نوشته هم دقت نکرده بودم.
و اسپانسر این اتوبوس هم برتی باتس هست، یعنی دانه های مزه‌دار برتی باتس با طعم همه چیز هستش که کنار اتوبوس بنرش چسبیده.
عجب چقدر جالب.
کنارش هم هری وایستاده، البته عکس‌ها چون توی سایت به تامنیلش کراپ شده، شاید بهتر باشه روش کلیک کنین تا کاملش رو ببینین. هری هم کنار اتوبوس وایستاده.
بله.
عکس بعدی نسخه 15 سالگرد انتشار هری پاتر از ناشر آمریکاییش اسکولاستیکه که اون صحنه دراماتیک رویارویی هری و دمنتور هاست.
چقدر زیباست واقعا.
دقت کردین هری اونور دریاچه؟
آره.
دو تا هری تو این عکسه.
و این همون ستیه که در واقع وقتی کنار هم قرار میگیره عکس هاگوارتس هست دیگه. آره. پکشو که بگیرین.
بله بله بله.
اونجوریه، خیلی باله.
ببین اونی که اونور هریه یا آره هریه، دمنتور نیست، من فکر می‌کنم دمنتوری که داره مثلا یکی رو میبوزه تلاش میکنه.
عینکشو میبینی یه خود داره برق میزنه.
زوم کردم فهمیدم. آره
کلیک کنی قشنگ مشخص هریه، عکسو میام تامنیل.
آره
ولی خب این گوزنه رفته رو هوا، یعنی که من انتظار داشتم گوزنه رو زمین راه بره.
نه داره تازه چیز میشه، در میاد، الان داره در میاد،
تولید میشه،
بعد میاد بیرون.
آره آره.
عکس بعدی هم نسخه 20 سالگرد انتشاره که مخصوص بزرگسالان اسکولاستیک آمریکایی
سیاسفید.
من نمیدونم چرا واقعا این کلا طرحهای نسخه بزرگسالان زیاد دوست ندارم. و یه سوالی دارم، مخصوصا این طرح بر من از اون کمتر دوست داشته هامه واقعا برام. این طرح پترن مار چیه روی صفحه؟ بیشتر میخواد به کتاب نه پیش نه. باشه. تالار اسرارآمیز بیشتر به باسیلیسک میخواد.
آره منم برام سوال واقعا.
آره
این اصلا چی هست؟
ماره چی میگه؟
یا از این طرحاییه که ادامه داره بین جلدا؟
ممکنه. آره
یا هم میتونه، نمیدونم، میتونه شاخه های بیده کتک زن باشه.
اول خواستم اونو بگم ولی نه، واقعا جانوره، مشخصه جانوره.
نه اصلا خیلی شبیه ماره، یعنی به قول خود این لوزی لوزی ها این پترنه خیلی، یعنی اولین چیزی که به ذهن میاره ماره.
من نمیدونم چه اصراری دارن که به نظرشون بزرگسال باید کم رنگ، بدون رنگ و بیروخ.
آفرین آفرین. منم همین سوالو دارم، ولی به نظر
زمان
من
یادان هرماینیشو دوست دارم.
دقیقاً به نظر من تنها نکته مثبت این طرح جلد هم زمان برگردان هرماینی این میشه.
عکس بعدی یکی از طرح جلدایی که من واقعا خیلی بهش علاقه دارم و دارمش، نسخه کودکان بریتانیاییه که تقریبا طرح جدیده. این سری خیلی عکسای جذاب و رنگی داره.
خیلی این طرح جلد قشنگه.
بله. چهره میلاد نشان میده که الان این کتاب جلوشه. بله.
خبر میده حتی سر.
خوش به حالش. خوش به حالش واقعا.
خیلی
به نظر من
دارم.
یکی از این زیباترین طرح جلدای کل این حالا مجموعه است تو این لیستم برای خودم نوشته بودم. ولی دقتم کردین که کانسپت شبیه این نسخه 15 سالگرد اسکولاستیکه، ولی به مراتب به نظر من جذابتر و قشنگتره.
اونی که داره اون پشت هریو میبوسه رو میبینین چقدر قشنگه؟
بله.
عکس کلیک کنین که
و آره سیریوس رو میبینین چقدر محوه.
آره.
سیریوس اون زیر خوابیده و اون یکی دمنتور افتاده روش محو و
چه رنگای قشنگی.
وای چه جزئیاتی
فوق‌العاده است. جزئیاتش آره. من کلن این طرح‌های بلومزبری جزئیاتشون واقعا خیلی خوبه و اصلا یکی از دلایل این که انقدر دوستشون دارم من همین جزئیات هست.
خیلی قشنگه.
این ستاره های دور هری پاترش رو میبینین، دور عنوان هری پاترش. این ستاره ها توی عنوان تمام فصل های کتاب تکرار شده، یعنی تک تک فصل های کتاب اسم فصلو که نوشته، چپتر و شمارهشو که نوشته، این ستاره ها هم هستش.
این فونتش هم جدیده دیگه، فونتی که استفاده کردن برای هری پاتر.
فونت سینمایی نیست در واقع دیگه، اون فونت رو اشتباه نکنم اول با نسخه سینمایی اومد.
نه نه، توی کتاب سنگ جادو خانم گرند پری اینو طراحی کرده.
آه راست میگه.
حتی همین طرح جلد آمریکایی بلومزبری، همون عکس اولی که بررسی کردیم، اینم قبل از
اسکولاستیک.
اصلا آره اسکولاستیک، این اصلا قبل از این بوده که آره، این داستانای قرار داده فیلم انجام بشه.
بله
حق با شماست. عکس بعدی نسخه بزرگسالان بریتانیاییه که تقریبا جدیده ولی زیادم جدید نیست، چون قبلش یه بزرگسالان دیگه داشت که خیلی بیروح‌تر بود بریتانیاییش، این بعد از اون اومد.
اجازه بده که من بگم این از آمریکایی خیلی بهتره انصافا.
آره آره،
حداقل کمتر و مینیمالتره.
میریم سراغ نسخه عربی هاری بوتر و سجین آزکابان. حالا من نمیدونم دیگه تلفظش چیه، دوستان در کامنت ها مرحمت کنن.
من سجین رو تو زبان استانبولی شنیده بودم، حقیقت نمیدونستم ریشه این همون سجینه یا نه.
به همون معنی همون زندانه
توی استانبولی تقریبا هم معنی زندانی رو میده. زندان نه، زندانی.
آها.
محبوس یه همچین چیزی رو داره. البته محبوس هم عربیه.
آره.
حالا چرا نمیدونم، من که اصلا آشنایی ندارم با جفت زبونه، هم استانبولی هم عربی اونقدر آشنایی ندارم که نظری بدم، ولی خب جالب بود برام. تألیف جی کی رولینگ.
در صورت این طرح جلد اسکولاستیکه که احتمالاً یه تنهشون به تنه انتشارات کتاب سر تندیس خورده و فقط فیلیپش کرده.
ولی نسخه ترکی هم دقیقاً همینه، همین طرح، من دیگه نذاشتمش، ولی اونا هم از همین طرح اسکولاستیک استفاده کردن. تصویر بعدی طرح جلد بوسنیاییه که یکی از کودکان بوسنی اینو کشیده احتمالاً. و گویا
هری چرا این شکلیه؟ این هریه یا هرمانیه یا ترکیبی از جفتشونه؟
الان بهتون بگم این نقاشی شبیه چیه، پراتون میریزه. همین الان خودم کشفش کردم که شبیه چیه. تو فیلم هری پاتر زندانی ازکبان، اونجایی که مالفوی هری رو روی کاغذ میکشه بعد براش درست میکنه، جو فوت میکنه بهش، توپ میخوره تو کلش، دقیقا مثل نقاشی مالفویه.
آره
آره آره
آره، شبیه نقاشی انیمیشن طور دریکوه.
آره.
تصویر بعدی تصویر بلغاریه کتاب، اینجا کودک بزرگتر شده یکم، یه دو سه سالی بزرگتر.
ولی فونتش چقدر قشنگه، فونتش رو خیلی دوست دارم.
تو چی میفهمی از فونت؟
اون حس جادویی رو میده. نه ببین، اون حس جادویی رو این فونت میده بهم.
رنگش یا مدلش؟ این شاید اصلا خب مدل حروفش،
مدلش
رسم
الخطش رو میگه،
مدل حروفش، دست خطش. آره این هیپوگریفش هم یکم بی‌اعصابه. بعد حالا بماند به این پای عقبش
فهمیدم چی میخوای.
شاید باورت نشه منم به این فکر کرده بودم.
برای اولین بار من توجه هم به یه چیز زشتی جلب نشد که خشیر جای منو پر کردش.
اینطور ببینم که پاک بیک هیجان زده شده،
توجه من رو هم جلب کردی که این موجود احتمالا سپاهه.
اینجا اثر مرکبای هری رو میبینیم. بله
حالا من خورد. خب
والا هری هم خیلی راحت نشسته رو اون باک بیک، من نمیدونم چرا اینطوری نشسته.
احتمالا هری هم خودش هم اتفاق براش افتاده،
ارتفاع زده.
آبیه چیه؟
من هم چیزی نشده بودم. چی احتفا زدن ها؟ آره دیگه، جرسقیل ها دیدی جک بغلشون کمپرسوری میادش اینجوری اینا احتفاشون میره بالا.
حالا کلن اگه توجه کرده باشین توی این ترجلده همش تقریبا باک بیکه. الان دانمارک آره. هم که ترجلده بعدیه
همینه.
دانمارکیه چه کونی گذاشه واسه دانمارک.
آره من میخواستم بگم ماشا
کیم کارداشیان انگار.
آره میخواستم بگم باک بیکش اسبیگه.
باک بیکه
یعنی بابا
باک بکه این
بات بکه.
آره بات بکه.
هرمانی هم داره اسپنک میزنه اگه توجه کنین. هرمانی داره
آره هرمانی هم شیک ایت بیبی شیک ایت شیک ایت.
اگه هرماینی توی طرح جلد بلغاری این کارو میکرد میتونستیم بفهمیم چرا باکبیک اینجوری شده. ببینید اینا هم برنامه ریزی شده است.
ولی خدای حالا فارغ از این کونی گنده‌ای که داره، طرح جلد قشنگی به نظر من.
آره خیلی اتفاقا هری و هرمانیش هم خیلی خوشگل کشیده به نظرم.
اینم واسه همون 22 سال پیشه دیگه قاعدتا. آره خیلی قشنگه،
پشت میخوره قدیمی باشه.
آره با دست کشیدن یعنی مثلا
جدیدا رو با پا میکشن یعنی چه با دست کشیدن؟
یعنی با کامپیوتر نکشیدن،
دیجیتالی ها رو با دست میکشن دیگه، بعد با کامپیوتر.
خب باشه،
میریم سراغ طرح جلد بعدی فنلاندی که هری و هرمیونی عین لب گرفتن دارن میرن سیریوس رو نجات بدن. اینا چرا تو همه
دماغشون هم ماشاءالله.
بعد باکبیک چرا شبیه دایناسور میمونه؟
کلاغه.
پایین سمت چپ این دمنتور رو بایستادن دارن غیبت میکنن، انگار حالت ایستادنشون اونجوریه.
زیر شکم باکبیک چی نوشته؟ تایتانیک چی نوشته؟
اسم مترجمه فکر کنم.
نه مترجم که نه، اسم طراح باید باشه قاعدتا.
اسم طراح آخه نه طراح که اون پایین سمت راست،
اسم طراح امضاش اون پایین هستش. آره گوشه سمت راست.
تو این فنلاندیه اینا الان هری و هرمیونی اینجا دارن میرن دنبال سیریوس دیگه، درسته؟
بله.
آره
خانه سیریوس به شکل سگ اون پایین چیکار میکنه؟
اگه فنلاندیای قبلی رو هم یادت باشه منطقی توش نبود، بیا طراحی فانتزی دارن که
آره
المانای داستان انگار توش فقط کشیده. آره.
به ظاهر شاید در هم بر هم بیاد ولی هنریه، در هم بر هم تندیسی نیست.
آره
آره
طرح جلد بعدی طرح فرانسویه که یکم به نظرم ترسناکه حقیقتا.
آره
بله نیست.
بعد این هری و هرمیونی
شبیه جادوگرای دوران باستانه.
آره چون اینجوری هم نگاه میکنه،
زندانی آسکابانش هم همین بود دیگه اگه یادتون باشه، داشتن میرفتن توی دخمه ها بودن، تالار اسرار ببخشید، توی دخمه ها بودن هری و هرمیونی، هری و ران.
طرح جلد بعدی طرح آلمانیه که من خودم دوست دارم، متفاوت جالبیه
قشنگه.
آره هریش هم واقعا آلمانیه.
اینا چیه رو در دیوار سمت چپ و راست؟
چیز شاخ، منظور فکر کنم هم شاخ و برگا و درخت ها و ایناست.
درخته. آره
آره اون صف دمنتورا منو یاد سریال سرگذشت ندیمه میندازه بیشتر.
و هریش چرا اینجوری کرده؟
خیلی
آره
خیلی گنگش بالاست.
از کارا میکنم تو تیک تاک شم نه اینجوری منظورست. ترجل بعدی هم ترجلی که همیشه ازش تعریف کردیم، ایتالیایی جدید
یه
آسکابان متفاوت رو میبینیم،
خیلی قشنگه.
مثلا این طرح جلد ایتالیایی که اومد قلب منو با خودش برد واقعا، هر کدوم از کتابا یک المان معماری جذاب واقعا، و آسکابانش رو من از همه بیشتر دوست دارم.
دقیقاً من می‌خواستم بگم که آسکابانش فوق‌العاده جذابه و از چیزی که ما تو فیلم محفل ققنوس می‌بینیم خیلی جذاب‌تر و زندان‌تره.
آره
و سیریوسی که داره نگاه میکنه.
آره حتی استیل سیریوسش رو نگاه کن، یه
خیلی شبیه
حس غمی داره اصلا، یه جوریه این
هم غم هم آزادی.
آره هم غم هم آزادی، چه قشنگ.
طرح جلد بعدی ژاپنی قدیمیه که واقعا خوشم نمیاد، بعد ژاپنی جدیده که پیشرفت کردن.
این اسکابرز پایین سمت چپ.
آره موشه.
آره موشه اسکابرز.
چه جور دماغیه؟
من یاد این کارتونای قدیمی میندازه،
شبیه رتاتوییه.
اون سیریوسش هم اون بالا داره میرقصه، چیکار میکنه؟
آره
داره میگه من اینجام.
با توجه کنین بین ژاپنی قدیمی و ژاپنی جدید این باکبیک خیلی توپلتر شده. از هم موندم تو این جدیده چجوری داره میپره، خیلی گوشتیه.
این ژاپنی قدیمیه منو یاد کارتون قلعه هزار اردک میندازه.
آره
آره
اتفاقا جای یکی از دوستای ما خالیه که ما بهش میگفتیم یعنی آشپز قلعه هزار اردک، جا داره یادی کنیم ازش اینجا.
ولی خب حالا ژاپنی‌ها رو چون میکس کردم، این ژاپنی جدید واقعا طرح رنگش رو دوست دارم.
آره قشنگه. هیپوگریفش هم به نظر من خیلی قشنگ طراحی شده. حالا تو میگی چاق شده ولی این داره پراشو انگار بیشتر نشون میده دیگه، اینکه جلوی سینه چقدر پر داره.
نه دیگه شکم درآورده دیگه اگه توجه کنی.
وا پراش بلنده.
طرح جلد بعدی لیتوانیاییه. فکر کنم خیلی مدرن باشه این طرح، نمیدونم. جالبه.
ببین چقدر چقدر جالبه این. احتمالاً بعد مال یه مناسبت خاصی نباشه، مثلا 20 سالگی. این بالا سمت چپ 20 چیه اینجا نوشته؟
سمت راست.
ببخشید سمت
چرا
راست.
چرا اون انیورسری 20 سالگی هری پاتر این لوگو روی کتابای انیورسری 20 سالگی هم هستش.
به نظر من خیلی جذابه.
آره. هری پاترشون هم شده هریس پاتریس.
آره.
به لیتوانی.
و باز این فونت هم من خیلی دوست دارم، واقعا خیلی قشنگه.
خیلی قشنگه.
این فونت شبیه یه ذره شبیه فونت جانوران شگفت انگیزه، فانتاستیک بیتس، اون فونتی که داره یه مقدار شبیه این فونته.
آره اسا شبیه اینه، ولی کلا طرح جلد قشنگه به نظر من. این تعلیق دمنتورا رو چقدر قشنگ نشون داده و اینکه اسکبرز و سیریوس رو توی زمان برگردون به این زیبایی نشون داده به نظر من خیلی جذابه.
آره.
برگای بید کتک زنم که توش چقدر واقعا خوشگله. آره. هرچی بیشتر میبینم بیشتر خوشم میدازه.
آره واقعا قشنگه.
طرح جلد بعدی طرح اسلوواکیه که شبیه این نقاشی هایی که خونه مادر بزرگ هست.
راست میگی، برجستم هست.
تابلو برجسته
اکثرا گربه بود. نه اونایی که اون پوسترایی که میزدن بعد برجسته بود بعضی جاهاش، اکثرا مال یا بچه بود یا مثلا گربه بود یا میوه بود. اینا کدو تنبلا شبیه اوناست.
ولی جزئیات فوق‌العاده، جزئیات خارق‌العاده‌ای داره در واقع. فوق‌العاده هم نه، من خیلی دوستش دارم.
بس من کلبه هاگریدو ببین یکم سبک شبیه سبک مینالیمان نیست؟ اونجوری نیست؟
چرا؟ آره یه ذره شبیه سبک مینالیماه، ولی این چهار گوشه عکس رو نگاه کن، زمان برگردان، نقشه قارتگر، پاتیل، این یکی چیه؟
این فکر کنم چیز نوشیدنی کرهیه.
آره
نه،
آره آره
سه دست جاروه روش هست.
آره
لوگوش. آره 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 میخوره که ماگ چیز باشه،
پامکین جوس جوسه.
آره
نه سه دست جاروه دیگه،
آتشینه،
باتر بیره.
آها
باتر بیره کری. بله
خوشگله، ولی من خوشم میاد از این طرح جلد، به نظرم خیلی خوشگله.
منم دوستش دارم، خیلی باحاله.
و حالا هی من به فونت ها اشاره میکنم، بازم این فونت هم دوست دارم. کلا خیلی جالبه ببینید مثلا توی یک نوشته چجوری اون المان ها رو رعایت میکنن، یه حالت جادویی داره، در حالی که میتونستن خیلی ساده از همون هری پاتر معروفی که حالا خانم گرند پری استفاده کرده استفاده کنن، ولی خب هی میان اینا رو طرح جدید میکشن و خیلی قشنگه دیگه.
چه حرف درستی زدی. حالا مخصوصا این فونت این طرح جلد به نظر من چقدر همخونی داره با این موتیفای دور کادرش و اصلا قشنگ خاص این طراحی شده، خیلی خوشگله، خوشم میاد از فونتش.
آره البته یکم الهام گرفته شده از همون هری پاتر معروفه هستا، هم این پایین اچش شبیه پایین پی اون یکیه.
آره.
همین اچش یه چیزی ازش اینجور اومده بیرون، خیلی شبیه اونه، ولی بازم خیلی قشنگه دیگه، چیز خاصیه،
خوشگله کلا.
طرح بعدی هم اسپانیایی جدید و قدیم رو میبینیم، مشخصه جدیدان خیلی پیشرفت کردن، قدیمیش جذابیتی از نظرم نداره.
اسپانیایی قدیمش رو یکم من دارم با دقت نگاه میکنم ببین این بچه ها دارن چی کار میکنن با هیپوگریفه.
نشکونش گرفتن که اینجوری.
راست میگی، مثل گردو وقتی که حوصله نداره فیف میکنه.
ولی حالا من که طرح جلد جدیدشون رو دوست دارم، یه نقاشی دیجیتال انصافا قشنگه.
آره.
ترکیب رنگ خوشگلی داره. ولی از این نقاشیش که بگذاریم، توجهتون رو جلب میکنم به اسم انتشارات اسپانیایی هری پاتر سالاماندرا، که امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، که میشه مارمولک، همون عکس مارمولک هم انداخته بغل دستش.
آره.
خیلی جالبه، یاد نیوت اسکمندر منو میندازه یه جوری.
این طرح جلد جدیدش، من قبل از ضبط که داشتم عکس رو نگاه میکردم به این نتیجه رسیدم که طرح جلد مورد علاقه من تو کل همه این طرح جلد این طرح جلد اسپانیایی جدیده، چون فوق‌العاده به نظرم جذابه. حالا مثل بقیه شاید اون جزئیات رو نداره، ولی ترکیب رنگش، این محو بودنش، این پرتوهای نورش به نظرم خیلی خوشگله.
البته با شادی همراه باشین، تا حالا چند تا محبوب ترین رو انتخاب کرده، در ادامه ممکنه تغییر کنه.
از کجا فهمیدی؟ اینجا یه لیست هفتایی نوشتم. گفتم محبوب ترینمه دیگه خدایی.
و حالا این فونت هری پاتری هم که اینجا نوشته همون فونت هری پاتریه که توی طرح کودکان جدید بریتانیایی هست، همون نسخه که میلاد داره و در مورد صحبت کردیم، که خب اینم حالا گفتم اشاره کنم.
میرسیم به طرح بعدی سوئدی که نمیدونم، خیلی رنگ‌های مختلف و طرح متفاوتی داره.
البته حائز اهمیته که نکته این ترجل سوئدی هری پاترش بریتانیاییه، ولی خب توی ترجل ایرانی هری پاترش سوئدیه، شبیه سوئدی هست. نکته جالبیه.
میرسیم به ترجل تایلندی که فصل قبل هم تحت تاثیر ترجلش قرار گرفته بودیم، اینجا برای کتاب زندانی آزکابانش رو میبینیم که بازم یه اثر متفاوته.
خیلی جالبه،
جزئیات زیاد داره ها.
آره
خیلی خوشگله
و بازم یه فونت اختصاصی اومدن استفاده کردن. این برای من خیلی مثلا حائز اهمیته به قول معروف.
و این تنها ترجلیه که تا الان بررسی کردیم و هر چهار تا قارتگر یا نابکار قصه توش حضور دارن.
راست میگی، چقدر پاترونوس هری جای قشنگ و مدل قشنگیه، قشنگ وسط حالت
ما هم بالا سرش
داره. آره
آره، البته اون دروازه یا اون تاق نمایی که بالای این گوزن شاخدار هست رو نمیدونم چیه یا اشاره به چی داره، ولی خب جالبه.
من فکر کنم این توی همه ترها هست، نمیدونم، شاید هم اشتباه میکنم.
ترهای تایلندی یعنی؟
آره
شاید.
فهمیدم چیه، این احتمالاً چیز نیست، مثلا موتیفی از نقشه قارتگر شاید، چون که روش رو دقت بکن هر چهارتاشونو داره، موش داره، گرگی داره، سگ داره و البته نه دیچیز و گوزنو نداره، ولی میتونست به عنوان طرحی از نقشه قارتگر باشه.
خب ولی ببین ماها رو میبینی؟ ماه آره، کامل آره. ماه نصفه، ماه هلال، نمیدونم.
آره
خوشگله،
جالب بود بالاخره، واسه من جالب بود.
تر جلد آخرم تر جلد اوکراینیه، آدم یه داره اتفاقات اوکراین میفته بیشتر با اسم اوکراین الان.
آره.
و اینکه کتاب های هری پاتر هم اونجا رایگان شده، نسخه های الکترونیکش، ولی حالا تر جلد کتاب هم ببینیم. بله.
هری دختری در مزرعه. من رو یاد اون کارتون
اینجا میشه پری دیگه.
به خاطر رنگ بندی هایی که داره منو یاد تیتراژ کارتون هنا دختری در مزرعه میندازه. واقعا مسخره نکردم، واقعا یه همچین چیزی تو ذهنم تداعی میکنه، ترکیب رنگش
پری هاتر.
حالا امیدم که اشاره کرد، امیدواریم که دست اهریمن از کشور اوکراین زودتر کوتاه بشه.
زمان برگردون هرمیونی هم دیدین؟
آره.
اوه بله بله، چه سرچینی جالبیه.
میرسیم به تصاویر طرح‌های ایرانی زندانی آزکابان. اونجور که من در اینترنت جستجو کردم 12 ترجمه فارسی از این کتاب وجود داره. این البته با اطمینان 100% نمیگم، بر اساس جستجو که من کردم، ولی حداقل 12 تا رو داره.
بله.
خوبه 12 تا ترجمه از یک کتاب.
این دفعه هم از راست شروع میکنیم و کتاب سرای تندیس، طرح جلد قدیمی و محبوب قلوب شنونده های لوموس.
بله.
هری پاتر سوئدی.
ترجمه کتاب‌های خودمون.
بله.
خب برخلاف ترجمه‌های قبلی من این ترجمه دوست ندارم. اون دو تا قبلی رو هم دوست دارم. نه خب گفتم دوست
عجب.
دارم دیگه.
بله.
بله. با فونت هما خیلی قشنگ هستن.
من البته نظری نمیدم، نظراتمو تو همون اپیزود اول این سیزن گفتم در مورد این ترجمه و هنوز برام سوال اون آدمی که اون پایینه سمت راست کیه، لوپین، سیریوس، کیه
این آدم زال؟
اونایی که سریال هاوس آف دراگون رو دارن میبینن میدونن کیه.
حالا
منم ازش ترجیح میدم فقط با ذکر کفش هری پاتر عبور کنیم، بریم سراغ طرح جلد جدیدش که اینم هیچ معنی نمیده، برچه باکپیک سمت آزکابانه.
برای چی؟ دوباره کلاژی از چرت و پرتا رو داریم دیگه. و ببخشید من اصلا همینجا بذارم بگم، این نوعی که داره هری پاتر رو کتاب سرای تندیس می نویسه به فارسی چی؟ با اینا با شابلون دارن می نویسن؟ یعنی مثلا ورداشن این فیلم های رادیولوژی رو بریدن، قدیم بود رو دیوار می خواستن شعار نویسی کنن، با فیلم‌های رادیولوژی رو در می آوردن، بعد یه خطایی میموند به خاطر اینکه یک پارچگیشو حفظ کنه. این
میلا
چیه؟
این باورت نشه، این اسم فونتش حتی شابلونه. اسم فونتش با همون فونت شابلون نوشتن.
ولی واقعا از همون هما بهتره، بیا اینو قبول کنیم.
من نمیگم کدوم بهتره، من واقعا اصلا سوالی که خب چرا الان این خطا واسه چیه؟
میگم
آره دیگه، نه دیگه، من ببین میگم خب این چیو داره میرسونه، این نمادی از چیه؟
در جلدی پر از جزئیات رو شاهد هستیم.
ولی حداقلش اینه که در رنگ مورد علاقتون میتونید تهیهش کنین که در تصویر سوم مشاهده میکنین.
استاد یه سوال، 16 میلیون رنگه؟ یعنی 16 طیف 16 میلیون رنگ RGB رو پوشش دادن اینا، یا اینکه نه فقط همین 4 تا است؟
اصلا من نمیدونم چجوری میشه.
یه پترن کادر مانندی هم داره، درسته اومی؟
آره آره داره. حالا کتاب واقعا دستت بگیری مشخص تره تا این عکس ها.
بله، البته امیدوارم هیچ وقت دستتون نگیری.
تو چه رنگی شو داری؟
بنده خاکستری شده
و نسخه خاکستری از این کتاب رو داری.
والا چه عرض کنم، یه واقعا امیدوارم یه روزی یه فونت حداقل قشنگ از هری پاتر ببینیم به زبان فارسی که یکی طراحی کنه.
خشه من توی گروه عضو هستم، اینا طراح فونتن همشون، یه 7-8 ماهی هستش، بیشترشون کار گرافیکی انجام میدن و طراحی فونت هم انجام میدن و واقعا هنرمندای خوبی داریم ما تو این زمینه، یعنی اینجوری نیستش که نباشه، وجود نداشته باشه.
آره بابا
واقعا هنرمندای خیلی خوبی داریم تو این زمینه و نمیدونم چی بگم.
خب بریم سراغ تره جلدای جذابتر بعدی.
آره تره جلدای بعدی رو که میبینیم تازه متشکر میشیم از انتشارات قبلی
کتاب.
بله
حالا ولی خدای این، اجازه بده من از انتشارات ناهید تشکر بکنم، ولی مشخصه که اینا صبر کردن بعد از فیلم این کتابو چاپ کردن، چون که
نه تر جدیدشه، تر قدیمیشو نداریم.
آها خب پس این تر جدیدشه، ولی خب باز جای تشکر باقیه که به نسبت بقیه نیومدن عکس هری پاتر رو سنگ جادو رو بندازن پوستر فیلمشو روی جلد کتاب، حداقل صبر کردن تر جلد جدیدشو یه ذره بهتر کردن. قدیمیه چجوری بوده؟
آره اگه اشتباه نکنم قدیمیاش همش طرحهای آلمانی بوده، چون من چهارش رو دارم آلمانیه.
آها
به نظر میرسه قبلی هم همین بوده باشه.
حالا باید از مرضیه بپرسیم، فکر کنم نسخه که مرضیه داره قدیمی باشه.
بله بله مرضیه فکر کنم نسخه قدیمیشو داره.
آره توی اون نسخه تصویری اون شاید مشخص باشه، اون اولش فکر کنم نشون داد کتابو.
آره ترجمه بعدی مال مترجمیه که قبلا هم گفتم احتمالاً اول مترجم هری پاتر تو ایرانه، محمد قصا، که بعدن هم اظهار پشیمونی کرده بود از ترجمه هری پاتر.
مرسی.
یه تره جلد مهمل دیگر رو میبینیم که یعنی نکرده اون اتوبوس رو بنفش کنه، حالا چرا سبز
شبیه ویدیو کلیپ های سیاوش قمیشیه.
کجی بود اسم
کجی زادوری؟
کجی زادوری.
بعد این اتوبوس رو به طرز احمقانه ای از این اتوبوس های آلمانی برقی قدیمیه که قبلا فکر کنم میدون امام حسین بودش،
ترامواتوره.
آره از اون اتوبوس هاست، بعد به طرز احمقانه ای با فتوشاپ برداشتن این طبقه دومش رو کپی کردن گذاشتن بین طبقه اول و دوم.
این رد روی پیشونی هری هم تو چشش هم رفته.
آره البته خیلی واضح نیست، من فکر میکنم این ادامه داشته، یعنی تا ماتحت هری رفته.
تو این نسخه ولدمورت هری رو پاره کرده بوده.
فقط چرا اتوبوسه یه ذرهش قرمزه اونجاشو داشتن رنگ میکردن؟
چیا بتونه است اونجا داداش، بتونه تصادفیه، بودن صافکاری نقاشی اونجا رو بتونه کردن، نقاش فرصت نکرده با پیسول رنگ بپاشه.
بعد عقابو خدای من، عقاب چی میگه؟
عقاب طلایی آمریکایی.
بعد اون وقت این آیه هری پاتر چرا عینکش گرد نیست؟
دیگه تو همه چیزو ول کردی چسبیدی به اون عینک شبه گردش.
این دو نفری که توی اتوبوسن کیان؟
یک نفر اگه از کتاب میخوند میدونست این اتوبوس لامصب چه رنگه، اینو سبز نمینداخت اینجا.
حالا ما هم مثل خود محمد قصاب پشیمونیم که سراغ این کتاب رفته.
برنده دو جایزه اسمارتیز ادبیات در سال 1999. خیلی ممنون.
اعتقادی به فاصله هم نداشتن. ببین ادبیات در سال 1999.
آره دقیقاً.
جزو 10 کتاب پرفروش دنیا.
میریم سراغ مهمل بعدی از انتشارات عقیل با ترجمه ایرن علیپور.
بله.
با تصویر فیلم سنگ جادو.
بله.
خیلی قشنگ هستن
واقعا، هیچ سخنی نمونه.
ببین کاور نسخه اولتیمت ادیشن فیلم سنگ جادو دقیقا همینه، یعنی اون آره دیگه، هارد کاور اولتیمت ادیشن سنگ جادو دقیقا همین عکسه، فقط فارسی نیست.
تر جلد بعدی انتشارات گوهرشاد شیرین شریفیان.
این باز یه ذره بهتره.
یه این ازش تشکر کنیم خداییش.
اسکولاستیکا.
ما سیزن قبلم از انتشارات گوهرشاد تشکر کردیم که لااقل تر جلد اصلی استفاده کردن.
آره.
جفنگ بعدی انتشارات هیرمند با ترجمه مرتضی مدنی نژاد.
بهبه.
با عکسی از فیلم تالار اسرار.
آره من اینا رو نگاه می‌کردم همش با خودم فکر می‌کردم که خدای اینا چرا عکس سنگ جادو و تالار اسرار رو انداختن رو کتاب. بعدم یادم افتاد که خب آره دیگه طبیعتاً وقتی یه کتابو چاپ کردن احتمالاً این رقابت هم داشتن که اگه زودتر چاپ بکنه، اومدن از پوسترای فیلم قبلی دیگه صبر نکردن که فیلم بیاد بعد چاپش کنن. بر همینه که از این عکس استفاده کردن.
خب اصلا اون سال که فیلم سنگ جادو اکران شده و فیلم سنگ جادو مثلا شبکه 5 در واقع چی میگن نمایش داده، آره پخشش کرده، همون موقع اینا رفتن کتابا رو هر چی بوده ترجمه کردن دیگه.
اجازه میدین که جفنگ بعدی رو بنده معرفی کنم و سنت شکنی انجام بدم. جفنگ بعدی از نشر روزگار هست با ترجمه فیدون قاضی نژاد.
فریدون رو من اشتباه نوشتم.
فریدون با ترجمه فریدون قاضی نژاد عذرخواهی میکنم. و طرح جلد ترکیبی از ارباب حلقه و سنگ جادوه، یعنی من نمیدونم گندالف پیش هری پاتر چه گویی داره میخوره.
یعنی ببین مصداق بارز ریختن قیمات تو ماستاز قشنگ
دقیقاً، یعنی من واقعا نتونستم جلو خودم رو بگیرم که نذاشتم امید معرفی کنه. اصلا داشت از درون میجوشید الان، از درون من کسی خبر نداره که چجوری دارم هرس میخورم. گندالفی که توی موریاه پشت هریه که اسنیپ داره متلک بارش میکنه تو فیلم سنگ جادو و اینا چجوری با هم میکس شدن نمیدونم من.
هریش هم سوخته.
آره
نه این مال اسنیپ نیست، مال اون صحنه اسنیپ نیست، مال اون صحنه ایه که تو کلاس فلیتویک اون پره میترکه، اینجا هری پراش ریخته.
من فکر کردم اون صحنه ایه که اسنیپ داره لیچار بارش میکنه جلسه اول معجون سازیه، یعنی این حالت غضبی که تو صورت هریه.
نه دقیقا همون صحنه کلاس فلیتویکه، دقیقا همون لحظه ایه که پره میترکه.
بله
حالا پرهای ما هم توی ترجل بعدی میریزه از اونجایی که سیریوس همراه با بچه ها این دفعه میره.
من یه فرضیه دارم، اونم اینه که تصویرگر این کتاب که خانم مرجان نیکجا هستن، تصویرگر همون تیتراژ برنامه کودک شبکه 2 بود، یه دونه دیو بود داشت اونو آره. روست کلش میگه شبیه اونه
رستمی که داشتش دیوو میچرخون.
رستم داشت دیوو میچرخون. چقدر ما بچه بودیم از اونا میترسیدیم. فکر کنم تصویرگرش تصویرگر اون تیتراژ باید باشه،
یا اون تیتراژ یا کارتون لکلک ها به خانه برمیگردن. اینجا احتمالاً سیریوس به آسکابان برمیگردد.
لکلک ها به خانه برمیگردن. خداوند لکلک ها رو دوست داره.
آها خداوند لکلک ها رو دوست داره.
دوست داره یا خداوند لکلک ها رو آفرید؟
نه خداوند لکلک ها رو دوست داره.
ماشاءالله.
آره با تشکر از گروه پویانمایی سبا.
بله بله پویانمایی معادل کشلقمه برای انیمیشنه.
البته اسمشو نگفتم، از انتشارات سایه گستر با ترجمه مجید رجبی بود. بعدی هم از انتشارات زرین با ترجمه بهارک ریاهی پور، ترکیبی از فیلم سنگ جادو و یه راهبه اون پایین هم. من نمیدونم کیه.
شبیه چه فیلم چیزه بینوایانه. کتاب بینوایانه طبقه پایینش انگار مثلا از اون آوردن چسبوندن اینجا.
اصلا قراره کی باشه اصلا؟
بعد اینجا دوباره شاهد دوندون هستیم روی این طرح جلد. دوتا نسخه از دوندون گذاشته.
آره دیگه همونه دیگه، همون مجموعه قبلیه که در مورد دوندونش حفظه.
بله امضاشون رو حفظ کردن توی طرح جلد.
هر جلد بعدی هم انتشارات ذکر با ترجمه نسیم عزیزیه که هری پاترش آرایش غلیظی کرده.
بله، بقیه هم تار شده.
و اینجا میبینیم که هدویگ به شکل پاتونوس در اومده و نقره‌ای شده.
یه بلر انداختن رو همه چیزا، بعد اینجوری شده که این بلر روی تصویر هری هم رفته، بعد یکی اومده گفته چرا تصویر هری رو بلر کردی، اون تیکش رو درست کردن.
آره، هری رو ماسک کردن، بقیه رو بلر کردن.
آره، حالا که تموم شد، حالا ما به این طرحی که خانم مرجان نیک جاه کشیدن خندیدیم، ولی بازم دمشون گرم. این تنها انتشاراتیه که طرح اختصاصی طراحی کرده، یا اینو واقعا از یه جای دیگه اینم برداشتن؟
نه دیگه، تصویرگرشو نوشته دیگه.
آره، تصویرگری کردن دیگه بنده. آره خدا، حالا درسته.
فصل قبلم مورد علاقمون انتخاب کردیم، منم به نظرم میرسه همین باشه دیگه.
آقا حداقل یه طرح اختصاصی زدن دیگه،
انتخابی نداریم.
هیتفولمون هم انتخاب کرده بودیم، اپیزود جنبندی تالار اسرار، متنفرمون و مورد علاقمون.
خب از توی طرحهای ایرانی دیگه، اون قبلیار هم یا میخواین انتخاب کنیم؟
نه بابا، اونا آدم حسابی کشتم برای
من واقعا روزگار رو دوست ندارم.
من مورد علاقم گوهرشاده و دلم میخواد طرح روزگار رو پیدا کنم و فقط ازش بپرسم چرا. همین.
منم سایه گستر رو همجوری که گفتم به نظرم بهتره و آدینه نگارم افتضاح همون محمد قصه. بقیه فیلم هم دیگه.
منم به نظرم گوهرشاد اصلا بهتر که حداقل اومده اصل ماجرا رو استفاده کرده، ولی آدینه نگار واقعا اصلا غیر قابل تحمل.
خب حالا میخواین از توی اون طرحهای کشورهای دیگه هم انتخاب کنیم یه دونه غیر از اون طرحهای اصلی؟
باز بدترین نظریم.
آره دیگه، غیر از اون طرح اصلی. من واقعا اسلوواکی رو دوست دارم.
نسخه مورد علاقه من از سوی طرحهای خارجی اسپانیایی جدید واقعا.
منم به جز بلومزبری کودکان که گفتم، اگه بخوام به جز اون انتخاب کنم، آمریکا و انگلیس رو در نظر نگیریم، آلمانی رو انتخاب میکنم.
من خودم هم یعنی بلومزبری جدید رو که باید فاکتور بگیم، بارها تکرار کردم که چقدر به این مجموعهش علاقه دارم و اصلا یکی از آرزوام بوده که برآورده شده، ولی واقعا دو تا طرح جلد تحت تاثیرم قرار داد. اسلوواکی بود مثل خشایار، اما بخوام انتخاب کنم ایتالیای جدیده. من خیلی دوست دارم ایتالیای جدیدو. خیلی دوستش دارم، اون حس کتابو به من منتقل میکنه.
اصلا خیلی سخته، همون جیم کی حتی.
آره، از بین اون آمریکا و انگلیس من واقعا اون طرح جیم کی رو خیلی دوست دارم. هر 5 تا طرح جلدایی که برای 5 تا کتابی که تا الان عکساش اومده و منتشر شده کشیده واقعا فوق‌العاده است.
بعد
خیلی قشنگه.
حالا میرسیم به یه نگاه کوتاه به ترجمه این کتاب تو ایران. از جایی که خیلی در موردش توی قسمت هایی که از این فصل پخش شد صحبت کردیم، نمیخوایم دیگه بیشتر از این شما رو آزار بدیم با این قضیه. فقط من به خوندن یه آماری از مشکلات ترجمه هری پاتر و زندانی آزکابان تو ایران اشاره میکنم. توی ترجمه کتاب سوم حداقل 248 مورد کلمه، جمله یا پاراگراف بدون هیچ دلیل و ممیزی از کتاب حذف شده و ترجمه نشده، یعنی صرفا جا انداخته شده، هیچ مورد ارشادی نداشته. حداقل 59 مورد کلمه، جمله یا پاراگراف هم کاملا اشتباه یا برعکس ترجمه شده که قطعا عددش خیلی بیشتر از اینه، چون این حذفیاتی که بر ترجمه درآوردم واقعا من به دقت ترجمه کمتری توجه ممکن رو داشتم دیگه، اینا خیلی فاحش بوده که پیدا شده.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
و اینکه حداقل 13 مورد کلمه یا جمله به خاطر دلایل ممیزی و ارشادی از ترجمه حذف شدن و در مجموع با حذفیاتی که ما در آوردیم کتاب حداقل 320 مشکل جدی توی ترجمه، حذفیات و سانسور کلمات، جمله ها و پاراگراف ها داره و توی چاپ های جدید انتشارات کتاب سر تندیز این مشکلات جدی تر هم هستن.
ای بابا
واقعا پرای آدم میریزه.
گفتی چند مورد ارشادیه؟
13.
یعنی از نظر قانونی که حالا این قانون خودش سفت و سخت و جای بحث داره فقط 13 مورده و بقیهش من نمیگم، لیبل نمیزنم که به چه دلیل این اتفاق افتاده و خب پایانشو باز میذارم.
حالا یه نکته جالب من راجع به ترجمه بگم، کلا این چیزای آمار که الان دادی واقعا پرای آدمو میریزونه. این چیزی هم که میخوام بگم در دفاع از کسی نیستش، ولی الان چند هفته است که من هر هفته یه سری رویداد دارم شرکت میکنم که در ارتباط با نویسندگیه و تو رویداد دو هفته پیش از دو تا از مترجمات دعوت شده بود که بیان و راجع به حالا یه مبحث خاصی در نویسندگی صحبت بکنن، راجع به جستار نویسی صحبت بکنن و این دو نفر کتاب‌هاشون هم اونجا بود. آخر بس مجری اون برنامه ازشون پرسید که شما اگر که بخواید ترجمه خودتون رو نقد بکنید، ترجمه همدیگر رو نقد بکنید، نظرتون چیه؟ بعد یه حرفی یکی از این مترجما زد که به نظر من خیلی جالب بود و حرفش درست بود. گفتش که دفاع میکنید از ترجمه های خودتون در برابر هم دیگه و گفت من اصلا از ترجمه خودم دفاع نمیکنم، چون این کتابی که الان چاپ شده رو من 7 سال پیش نوشتم و 7 سال پیش من ترجمه که 7 سال پیش کردم با ترجمه که الان میکنم زمین تا آسمون فرق کرده. هم تأثیری که زندگی روی آدم میذاره، روی مترجم میذاره و هم دایره لغاتش و هم جهان بینیش خیلی فرق میکنه. در نتیجه نباید کار یک مترجم رو در سالهای مثلا در سالهای قبل با مثلا کیفیت کارش در سالهای جدید مقایسه کرد و مثلا کلن برچسبش هست بود. اونجا خیلی بر من جالب بود این بحث، چون دقیقا یاد خانم اسلامی افتادم و به این فکر کردم که خب طبیعتا این کتاب ها شاید از ترجمه های بالاخره مال 20 سال پیش دیگه، خیلی تغییر کرده ترجمه خانم اسلامی تا به حال. این نکته‌ای هستش که امیدم چند مرتبه امید و میلاد بهش اشاره کردن از کتاب های جدید خانم رولینگ که ترجمه کرده. این نکته رو من دلم میخواست تو این سیزن پادکست، تو این فصل پادکست گفته باشم، یعنی بهش اشاره کرده باشم که حالا از زبان کس دیگری، از زبان متخصص ترجمه عنوانش کرده باشم که واقعا همین کتاب رو الان بدی به خانم اسلامی ترجمه بکنه قطعا ترجمه دیگری در میاد ازش و خیلی فرق خواهد کرد با چیزی که الان ما داریم میخونیمش.
بله کاملا درسته.
بله بله منم موافقم با این موضوع، ولی نکته‌ای که تو حرفت بود این بودش که اون دوستی که ازش داشتی نقل قول میکردی اولین جملهش این بود که از ترجمهش دفاع نکردش، گفت من ترجمه‌ام دفاع نمی‌کنه.
آره
ما چنین چیزی رو شاهد نیستیم. آره دیگه، حالا به هر حال ما چنین چیزی رو متاسفانه شاهد نیستیم.
و خب ادعا میشه که این حذفیات به خاطر گیرایی که ارشاد داده و اینا، ولی نسبتشو میبینیم دیگه. تازه به قول امید این تخصصی بررسی نشده، صرفا حذفیات که مثلا به چشم اومده امید اینا رو برامون جمع کرده.
آره دیگه، ما هم همیشه بیشتر نگاهمون به انتشارات بوده که انتشارات تو چاپ جدید میتونه اینجوری اثرو خرابتر کنه. این
بله.
توقع ما که ویراستی بخوره به ترجمه قبل که بهتر بشه اصلا دیگه میره توی حاشیه.
ولی من هنوز معتقدم که اینا فایل قبلی رو گم کرده بودن، بعد رفتن از تلگرام جایی فایل ناقص رو برداشتن تو چاپ جدید چاپش کردن.
بیچاره ما.
سلام، من غزل بهرامی هستم، 15 ساله و یکی از شنونده های پروپاقرص لوموس. فصل مورد علاقه من از کتاب هری پاتر و زندانی آسکابان، به قول آقای غریبی فصل مهتابی، دومکرم، نرم پا و شاخکیه. چون توی این فصل روایت زیبایی رو داریم از دوستی قشنگ و عمیق جیمز پاتر و سیریوس بلک با ریموس لوپین و این دوستی برای خود من به شخص خیلی ارزشمند و قابل احترامه. به نظر من نقطه عطف کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان جایی که فرد و جورج تصمیم میگیرن که نقشه غارتگر رو به هری بدن. چون نقشه غارتگر علاوه بر این که نقش مهمی در پیشبرد داستان و حل معما داره، من فکر میکنم نقطه‌ایه که طرح کلی داستان حول اون شکل میگیره. یعنی فکر میکنم نقشه غارتگر در مرکز پازل پیچیده‌ای قرار داره که جی کی رولینگ در کتاب سوم برای ما خلق کرده. من درباره خیلی از شخصیت‌های کتاب سوم و تأثیرشون توی داستان فکر کردم و در آخر به این نتیجه رسیدم که تأثیرگذارترین شخص هری پاتر و زندانی آزکابان ریموس لوپینه. چون ریموس لوپین کسی بود که هم به هری و هم به همه ما یاد داد که وقتی توی زندگی با دمنتوری روبرو میشیم باید حواسمون جمع باشه که بتونیم به شادترین خاطره زندگیمون فکر کنیم و روش تمرکز کنیم و فریاد بزنیم اکسپکتو پاترونام. با حالترین اتفاق کتاب سوم از نظر من هدیه جذاب سیریوس به هری بود، اونم درست وقتی که هری به این هدیه نیاز داشت. و در آخر لوموس عزیزم، میخوام با زبون خودم، با زبون کردی و گویش هورامی بهت بگم که فروشم سی لوموس، خیلی دوست دارم لوموس.
سلام، من پدرام پرنیانفر هستم. به نظر من قشنگترین فصلی که از کتاب هری پاتر و زندانی آزکابان وجود داره فصل 18 همشه. فصلی که مهتابی، دنباریک، پانمدی و شاختار وارد داستان میشن و پرده از راز نقشه غارتگر بر میدارن. برای من شخصیت تاثیرگذار داستان پروفسور لوپین بود. چرا؟ چون لوپین توانست به هری نحوه یادگیری از سپر مدافع رو یاد بده. باحال‌ترین اتفاق داستان صحنه‌ای بود که هیپوگریف آزاد شده از هری و هرمیونی در مقابل پروفسور لوپین گرگینه شده دفاع کرد. به نظر من خیلی صحنه جذابی بود. نقطه عطف داستان زمانی بودش که سیریوس بلک توی خانه‌ای که به شیون آوارگان معروف بود تبرئه شد، در مقابل پروفسور اسنیپ، هری، رون و هرمیونی.
سلام، من آیلین هستم، یه ساهره هافلپافی که عاشق پادکست لوموسم و یه اپیزودش رو هم از دست نمیدم. فصل مورد علاقه من توی این جلد مجموعه اتوبوس شوالی است. ما توی مجموعه هری پاتر با اشیاء جادویی مختلف آشنا شدیم، از ساعت جادوی خانواده ویزلی گرفته تا جانبیچ های ولدمورت، و این بار با یه اتوبوس کاملا جادویی مواجه میشیم، اتوبوسی که باعث شد هری از آشفتگی و درماندگی نجات پیدا کنه و به نوعی جون هری رو نجات داد. همچنین توی این فصل با اتفاقی جالب و شوکه کننده دیگه هم مواجه شدیم، از جمله بخشش فوج و محاکمه و اخراج نشدن هری از هاگوارتس و ماندگاری هری توی پاتیل درزدار برای 2 هفته کامل، که این برای هری به معنی آزادی باور نکردنی بود که هری در طول تعطیلات تابستانی تا اینجای مجموعه ازش محروم بود. شخصیت تاثیرگذار این جلد به نظر من پروفسور لوپین عزیز بود که با یاد دادن جدی سپر مدافع به هری باعث نجات جون اون شد وقتی که دیوان ساسا به هری حمله کردن و وقتی که توی بازی کویدیچ هری اون سپر مدافع بی نقص رو اجرا کرد، هرچند که اون یه دیوان ساز نبود بلکه اون دراکو مالفوی داره دستش بودن. نقطه عطف داستان به نظر من جوی بود که بچه از داستان واقعی سیریوس بلک آشنا شدن و لوپین اون داستان رو برشون تعریف کرد و بعد تصمیم گرفتن که جون سیریوس رو نجات بدن. حتی هرمیونی دست به قانون شکنی زد و برای یه چیز کاملا غیر درسی و شخصی از زمان برگردانش استفاده کرد و گذشته رو تغییر داد.
سلام، من سینا سلیمانی هستم. توی کتاب سوم هری پاتر، همون زندانی آزکابان، فصل 21ش راز هرمیون فصل مورد علاقه من بود. شخصیتی که به نظر من توی این کتاب تاثیرگذار بود، پروفسور ریموس لوپین، مدرس هنر دفاع در برابر جادوی سیاه بود. چون که تونستش توی این کتاب به هری استفاده کردن از هنر سپر مدافع رو یاد بده. بالترین اتفاقی که توی این کتاب افتاد برگشتن هری و هرمیون توی زمان به عقب بود که باعث شدش نقاط کور داستان واسه من روشن بشه. نقطه عطف داستان اون موقعی بود که هری تو زمان به عقب برگشته بود و منتظر بود که پدرش پیداش شه و اونو پدر خوندش سیریوس بلک رو نجات بده، ولی در کمال ناباوری دید که خبری از پدرش نیست.
سلام، من راهیندا هستم یا همون هریت. فصل مورد علاقه‌ام از کتاب زندانی آزکابان میشه فصل‌هایی که داره راجب غارتگران حرف میزنه، یعنی فصل 16-17 به بعد، جاهایی که راجب اون چهار نفر، حالا با اغماز پیتر، راجب اون چهار نفر داره حرف میزنه رو بسیار بسیار دوست دارم. شخصیت تاثیرگذار توی داستان، علی‌رغم اینکه اسم کتاب زندانی آزکابانه، من فکر میکنم که شخصیت مورد علاقه این کتاب ریموسه. ریموس تا قبل از اومدن سیریوس بلک نزدیکترین خاطره زنده هری به جیمز و لیلیه. باحال‌ترین اتفاقی که توی کتاب افتاد، خب اونجایی که به نظرم هری به عنوان یه جوان 13 ساله، به عنوان نوجوان 13 ساله، با وجودی که همه نگران جونشن، با دل راحت داره توی دیاگون چرخ میزنه، بستنی میخوره، میچرخه، با وجودی که هممون میدونیم چقدر یه کسی مثل هری پاتر میتونه دغدغه فکری داشته باشه، ولی اون چند ساعت کنار گذاشتن همه اون دغدغه ها یه حس خیلی لذت بخشی داره، یه فارغ البال بودنی که همه ما شاید آرزوشو داریم و دوست داریم که اتفاق بیفته. نقطه عطف، به نظرم چند تا نقطه عطف تو کتاب وجود داره. یکی اون جایی که هری نقشه رو میگیره، انگار که یک میراث بهش رسیده و حالا حسی که از داشتن اون نقشه داره. یکی اون جایی که ریموس نقشه رو میبینه، ریموس متوجه میشه که ایدل غافل، عجب چیزی دست چه کسی افتاده، و حالا مدل برخوردش با هری، و به خصوص یه نقطه عطفی که به این مسئله مربوطه پس گرفتن اون نقشه است. وقتی که تموم میشه تدریسش میگه الان دیگه استادت نیستم که مسئولیتی داشته باشم، پس میتونم بهت پسش بدم. یعنی این دوتا کاملا به هم مرتبط به حساب میان یه جورایی.
سلام، اسم من محمود رضاست، 18 سالمه، گروه هم ریون کلاست. فصل مورد علاقه من از داستان فصل 21 راز هرمیونی. دلیل اینکه خیلی دوستش دارم واسه اینکه یه ضرب آهنگ خیلی سریع داشت که حالا هیجان انگیز و اینا خیلی بود از نظر من. شخصیت تاثیرگذار داستان از نظر من تو کل کتاب هرمیونی بود به سه دلیل. یکی اینکه با وجود اینکه خیلی کار و اینا داشت، هیچ وقت از دوستاش دست نکشید، چه حالا رون و هری که به کنار، به هگرید هم کمک میکرد داخل همون دادرسی کجمنقار و اینا. بعد یه دلیل دیگه‌ش هم این که شخصیت اصلی که بلک و نجات داد همین هرمیونی بود، واسه این که از زمانگردونش استفاده کرد و اینا. باحال‌ترین اتفاق داستان از نظر من سپر مدافع هری بود داخل آخر کتاب، همون فصل راز هرمیونی، چون خیلی از نظر من افیش بود اتفاق. نقطه عطف داستان هم پلات تویست بزرگ فصل 17 و 18 بود که ما فهمیدیم بلک واقعا اون آدم بدی که فکر میکنیم نیست، و حالا پتیگرو هم یه ویلن بزرگه. خب بابت پادکست هم ازتون خیلی ممنونم، متشکرم که همچین چیزی درست کردید و خداحافظ.
سلام، من ساناز هستم. فصل مورد علاقه من فصل نقشه نابکاره. شخصیت تاثیرگذار داستان برای من ریموس لوپین یا لیموس روپینه، به خاطر این که اگر اون شب لوپین گرگینه نمی شد شاید پیتر پتیگرو فرار نمی کرد، و این که سیریوس و جیمز و پیتر به خاطر ریموس بود که جانور نما شدن. باحال‌ترین اتفاق داستان برای من جایی که هری برای اولین بار میره هاگزمید و نقطه عطف داستان زمانیه که متوجه میشیم سیریوس بیگناهه و قضاوت‌های ما چقدر میتونه اشتباه باشه.
خب در این نقطه ما رسیدیم به در واقع آخرین حرفایی که در مورد این کتاب داریم. الان توی تصویر کتاب دست من. توی این کتاب داریم، در مورد این کتاب داریم و خب این کتاب زندانی آزکابان رو گذاشتیم کنار دیگه. کتاب زندانی آزکابان رو از قبل از عید تقریبا بررسیشو شروع کردیم برای خودمون و الان کارمون با کتاب تموم شد. مثل همیشه اولین کسی هم که شروع به بررسی کتاب کرد میلاد بود که خب کتابو یه بار خونده بود و نقل قولاشو در آورده بود و بعدش هم که حالا دیگه یکی یکی شروع کردیم و فصل به فصل کتابو جلو رفتیم. الان دیگه کتاب گذاشتیم کنار، الان میخوایم حالا در مورد پادکست صحبت کنیم مثل همیشه، در مورد این سیزنی که گذروندیم و بعد از این هم در ادامه سیزن میخوایم در مورد فیلمی که از روی این کتاب اقتباس شده صحبت کنیم. خب من یه توضیح بدم در مورد برنامه ریزی که ما برای این سیزن داشتیم. اولین برنامه ریزی که من انجام دادم برای اینکه ضبطمون و پخشمون کی باشه اول آذر بوده، یعنی تقریبا 10 ماه پیش نسبت به این موقع که الان دارین میشنوین. 10 ماه پیش ما برنامه ریزی سیزن سوم رو شروع کردیم و خب ضبطش هم که از بعد از عید از 14 فروردین شروع شد و الان که باهاتون صحبت میکنیم امروز 8 شهریوره، ولی خب ما هستیم تا مهر هستیم در کنارتون و خب حالا نمیخوام خیلی تنهایی صحبت کنم، ولی من امروز داشتم اپیزود جنبندی تالار اسرارمون رو میشنیدم و ما داشتیم از این صحبت میکردیم که وای چقدر سیزن سختی بود و چقدر بهمون سخت گذشت و اینا، و امروز داشتم در ادامه اون فکر میکردم که مشکلاتی که توی سیزن زندانی آزکابان داشتیم اصلا قابل مقایسه با سیزنهای قبلمون نبود، یعنی اینکه خیلی سخت بود. حالا بیشتر صحبت میکنم، حالا یکم بچه‌ها صحبت کنن، بذار از امید شروع کنیم.
خب مهمترین چالشی که تو این سیزن داشتیم برای اسپانسر بود که قبلا هم توی قسمت های گذشته در موردش با تو صحبت کردیم، ولی خوشبختانه اتفاقات جوری رقم خورد که تأخیری توی پخشمون به وجود نیومد، ولی واقعا ما هنوز هیچ اطمینان خاطری نداریم که ادامه کارمون قراره به چه صورت انجام بشه و این خودش یکی از بزرگترین دغدغه ها و مشکلاتیه که برای ادامه لوموس بهش فکر میکنیم و از ذهنمونم شاید بیرون نره. در کل از نظر خودم برای بخش خودم و اصلا این سیزن زیاد از خودم حداقل راضی نبودم، سیزن گذشته رو بیشتر دوست داشتم و امیدوارم اگه قرار ادامه پیدا کنه بهتر باشم و بهتر بشه.
آره واقعا در ادامه حرفای امید بگم که شوکی که بعد از عید کلن به هممون وارد شد، نه ما توی لوموس، به همه ماهایی که توی ایران زندگی میکنیم، اون شوکی که وارد شد، شوک اقتصادی که وارد شد، خب این علاوه بر زندگی های شخصیمون روی پادکست هم تأثیر گذاشت و روی شرایط اسپانسرها هم تأثیر گذاشت و نه فقط ما بلکه خیلی پادکست های دیگه ای. شاید اگه پادکست شنو باشید در جریان باشید که پادکست های زیادی توی این 6 ماه گذشته با مشکل مواجه شدن، به خاطر اینکه بیزینس های مختلفی با مشکل مواجه شدن و خب امیدواریم که این مشکلات بالاخره تموم بشه دیگه، یعنی اینکه حالا فقط بحث لوموس نیست، واقعا دیگه خسته شدیم هممون. خب حالا نمیدونم میلاد، شادی، هر کدوم که دوست دارید اول صحبت کنید.
من میگم، من جدا از حرفایی که خشایق امید زدن، من خودم کتاب زندانی آزکابان رو خیلی دوست دارم، هم کتابش رو هم فیلمش رو، مثلا واسم خیلی فرق میکنه با بقیه مجموعه، دلایل زیادی داره، ولی همین اول آذر که خشایق بهش اشاره کرد که داشت برنامه ریزی این سیزن رو انجام میداد، قشنگ یادمه که چقدر سر ذوق بودم که داریم میرسیم به این کتاب و خیلی دوست داشتم که شاید اون بهترین اجرایی که ممکنه داشته باشم توی لوموس رو توی این سیزن ارائه بدم که متاسفانه نشد. خودم ازش آگاهم، میدونم خیلی هم گله ها زیاده نسبت به این اتفاق که حالا اشاره نمی کنم، جاش نیست اشاره کنم اصلا، ولی انقدر این سیزن واسه من مهم بودش که من دقیقاً روز سوم آبان ماه داشتم میرفتم ایران مال واکسن بزنم، توی ماشین این اسپاتیفای هم اون موقع شرایط خوبی نداشتم و یکی از دوستان ازم قول گرفته بود موزیک با کلام گوش نکنم و من توی اون دوره موزیک با کلام گوش نمی‌کردم، فقط موزیک بی کلام گوش می‌کردم، حالا به خاطر قولی که داده بودم، و اسپاتیفای هم داشتش یه سری موزیک بی کلام رو پخش می‌کرد. یه آهنگ پخش شدش و دقیقاً روز سوم آبان ماه با شنیدن اون آهنگ توی اتوبان همت به سمت ایران مال من تمام یک نقشه کامل از تریلر سیزن سوم لوموس برام ترسیم شد. انقدر ذوق داشتم نسبت به این سیزن که خیلی قبلتر از حتی برنامه‌ریزی این سیزن داشتم جلو جلو میرفتم که واسه این سیزن چیکار کنیم، ولی خب متاسفانه نشد. چالش‌های خیلی زیادی رو پشت سر گذاشتیم هممون، هر کسی به نوبه خودش، و احساس میکنم که فشار اقتصادی که به همه وارد شده و تأثیری که روی لوموس گذاشته توی خیلی زوایای مختلف نمود پیدا کرد و تأثیرش رو گذاشت روی ما متاسفانه، و هر کدوممون هر چقدر هم تلاش کردیم نشده که اون به صورت 100% نذاریم تأثیرش منتقل بشه توی لوموس. به هر حال داشت خیلی چالش داشت این سیزن و دوستش ندارم. من شاید اگه زمان برگردان داشتم برمیگشتم به عقب که دوباره سیزن زندانی آزکابان رو بشه ضبط کنیم. دوستش نداشتم علاوه رقم این که کتاب مورد علاقمه، ولی نمیتونم بگم سیزن مورد علاقه لوموسم.
جالبه میلاد این که گفتی سوم آبان، من رفتم چک کردم اول آبان اپیزود چهارم تالار اسرار پخش شد. یعنی این که ما هنوز 15 تا اپیزود دیگه داشتیم که تو رفتی.
البته ضبطمون خیلی جلوتر بودش. ما فکر میکنم که اپیزود 12 بعد از ضبط اپیزود 12 بودش، چون میگم مثلا بعد از یه سری اتفاق بودش که تاریخاش دقیقاً یادمه، یعنی اون روزها به روشنی توی ذهنم نقش بسته، تک تک اون روزها که سپری شد تا رسید به همون اوایل آذر ماه که یه خود ریفرش شدم، یه خود ریکاوری شدم، تک تک اون روزها رو قشنگ یادمه، تاریخ‌ها، اتفاقات، رویدادها، همه رو یادم قشنگ.
خب حالا شادی تو بگو.
یه سری حرفا رو واقعا بچه‌ها زدن، منم باهاشون موافق بودم علارغم اینکه اصلا نمیدونستم نظر خود بچه‌ها هم این هست، فکر میکردم فقط خودم اینجوری فکر میکنم، و ولی الان هم امید هم میلاد اشاره کردن که توی این سیزن برخلاف اینکه هممون تقریبا خیلی واسش هیجان داشتیم و خیلی فکر میکردیم که هم کتاب و فیلم مورد علاقمونه، قطعا سیزن مورد علاقمون هم میشه، بهترین خودمون نبود و خیلی دلایل زیادی داره. بزرگترین دلیلش مسائل اقتصادی که بچه‌ها به تفصیل توضیحش دادن، دیگه من اشاره نمی کنم. اینم خواستم بگم که فکر نکنید که ما این قسمت از اپیزودو گذاشتیم که صرفا بیایم آه و ناله بکنیم و مثلا حرفای از خستگی ها بگیم و صرفا از سختی ها و چالش های راهمون بگیم. ما چیزی که شما میشنوید ویترین لوموسه. لوموس پشت صحنش یه انبار بزرگی داره که اون بخش هاست که منتقل نمیشه. ما شاید واقعا خودمون رو کشوندیم که تا به اینجا برسونیم، تا این اپیزود برسونیم، خودمون بشونیم سر ضبط و ضبط بکنیم. یه روزهایی خود من واقعا اینه، درست اینه یک بازیگر فقط اصلا پشت میکروفون که وظیفه‌مون رو در قبال لوموس انجام میدیم، به خاطر اینکه فکر من اینطوری ام و فکر میکنم باقی بچه‌ها هم اینجوری باشن. من لوموس رو خونه خودم میدونم، یعنی احساس میکنم لوموس خونمه. همون حسی رو که وقتی قفل در خونم رو باز میکنم وارد میشم، وقتی که پشت میکروفون برای ضبط لوموس میشینم هم همون حس رو دارم، وقتی که لوموس رو ادیت میکنم همون حس رو دارم، وقتی که لوموس رو میشنوم همون حس رو دارم، وقتی ویدیو لوموس، پست لوموس، هر چیزی از لوموس رو میبینم و میشنوم دقیقا احساس خونه به من دست میده. ولی گاهی اوقات هممون تجربه رو داشتیم که فضای خونمون یه وقتی باب میلمون اونطوری که دلمون میخواست نه. بنابراین ما واقعا خودمونو سینه‌خیز کشوندیم تا اینجا و هیچ کدوممون انکار نمیکنیم که روزای سختی رو گذروندیم. من خیلی به این فکر کردم که این کلمه رو بگم یا نگم، ولی دیدم اگر که نگم خیلی خودسانسوری بزرگی کردم، ولی روزهای بدی رو حتی گذروندیم ما تو این سیزن. میتونم بگم یعنی از سخت هم اون ورتر بود در شخص من، که نمیدونم گاهی اوقات آدم میترسه که امیدوار باشه حتی، ولی اینقدر که ناامیدی دیده ولی باز هم در نهایت بارها گفتم آدم یه وقتایی هیچ چاره جز امیدوار بودن نداره. ما هم قلبن 100 برابر بیشتر از شما خواهان ادامه لوموس هستیم و خونه خودمون میدونیم لوموس رو و به شدت بهش وابسته هستیم و دوست داریم که تا تو هر شرایطی که هست بشینیم پشت میکروفونامون و این برنامه رو تولید بکنیم. امیدوارم برای سیزن بعد اتفاقاتی بیفته که بتونیم حداقل این همه نگرانی که هر روز و هر دقیقه برای داریم و دلشوره که برای لوموس داریم رو نداشته باشیم، حداقل با خیال راحت بتونیم به چیزی که کارمونه، تولید محتوایی که تو زمینه که دوستش داریم هست بپردازیم، نه اینکه وقتمون صرف حواشی بشه.
آره واقعا توی چند ماه گذشته، به خصوص توی 2 ماه گذشته، این طناب لوموس به چی میگن به مو رسید ولی پاره نشد. شاید خودتونم اینو حس کرده باشید توی اپیزودا و گاهی از کامنتاتون هم همچین حسی به ما منتقل شده که واقعا متوجه یه سری چیزا شدید، ولی خب سعی کردیم که ادامه بدیم و این راه متوقف نشه و امیدواریم که این راه ادامه پیدا کنه همطور که شادی گفت. و خب حالا این صحبتای تلخو و این درد دلا رو کردیم، ولی حالا از حق نگذریم، سیزن سوم لوموس خیلی نقطه‌های مثبتی هم داشت و یه موقع‌هایی واقعاً خیلی حس خوبی داشتیم. اگه بخوام بگم فعالیتمون تو یوتیوب و اپیزودهایی که تو یوتیوب منتشر کردیم واقعاً به من خیلی حس خوبی داد. یعنی یکی از تغییراتی که ما تو این فصل داشتیم نسبت به فصل قبل، یعنی سیزن قبل، همین بحث انتشار زودتر و کاملتر تو یوتیوب بود که حالا
بله.
هممون یه جورایی زحمت کشیدیم برای اینکه همچین اتفاق بیفته، حالا از بحث ادیتش که شادی زحمتش رو کشید، از بحث ویدیوهایی که میلاد درست کرد، به خصوص برای 3 تا اپیزودی که مهمون داشتیم، خب میلاد خیلی اذیت شد، و رندر و آپلود که حالا شاید خیلی کار ساده‌ای به نظر برسه که منو امید انجام میدادیم، ولی من یه دفعه فکر کنم تعریف کردم، نمیدونم توی پادکست گفتم یا نه، ولی مثلا من پنجشنبه شبا برای آپلود ویدیو، برای آماده سازی و آپلود ویدیو واقعا بعضی موقعا تا صبح نخوابیدم برای اینکه این آپلود بشه.
کار آسونی نیست، به خاطر اینکه درست کاری بود که دقیقه 90 انجام میشد و تو تعطیلات آخر هفته رو پای این قضیه میذاشتی، تو امید دقیقاً آخرین لحظاتتون رو میذاشین برای آپلود کردن و رسیدن فایل ویدیو تصویری.
آره واقعاً حالا خیلی دوست داشتیم که به هر حال تصویری تر باشه اپیزودا، ولی دیگه این چیزی بود که در توانمون بود. امیدواریم که توانمون بیش باد تا بتونیم اپیزودهای تصویری بیشتری رو تولید کنیم. ولی خب دوست دارم که میلاد یکم بیشتر در مورد چالشایی که سر اپیزودهای تصویری داشت برامون بگه، که حالا برسیم به اپیزود تصویری ویژمون که اپیزود 14 باشه، در مورد اون جدا صحبت میکنیم، چه در مورد ضبطش چه در مورد پخشش.
حالا همونطور که خود قبل‌تر گفتم، چالش اصلی واسه من اونجای شکلی گرفتش که میخواستم تریلر بسازم. یعنی اون سناریوه بود، ولی تکنیک و تاکتیک و چه میدونم امکانات و ابزار و ایناش هنوز شکل نگرفته بود. یعنی اصلا نمیدونستم که قراره چه غلطی باید بکنم، حالا من چه گلی باید به سرم بگیرم. و کار اونجایی سخت‌تر شد که حقیقت امید گفت آقا بلند شو واسه یه اپیزود ویژه دمنتور یه تریلر درست کن. نمیشه که این اپیزود ویژه تولد سگانه است، مرد حسابی تریلر نداشته باشیم. و خب دیگه اونجا قشنگ نشستم زمین و اردبیل بودم. امید خودش یادش
داد دادم نگفتم کنتم بساز.
آره دیگه خب به هر حال وقتی امید پیشنهاد میده که نمیشه پیشنهاد میشه، آقا شما بگین میشه پیشنهاد امید رو زمین انداخت، اصلا خاک بر دهان من.
وگرنه یه بوسه دمنتور نصیبه میشه.
حالا بوسه اشکالی نداره، چیز دیگه دمنتور رو نسارم نکنه. ولی اردبیل بودم حقیقت، و چند روز بود اگه یادتون باشه میخواستم بیام تهران، جاده برف اومده بود، بسته بود جاده.
آره.
و من نمیدونستم اصلا چه گیلی باید به سرم بگیرم. خلاصه
تو زمان استراحتمونم بود بیچاره. آره. سیزن 2 رو با اون خستگی ها اونا تموم کرده پاشده رفته مسافرت که حالا برگرده بعد بشینه کارهای پیش تولید سیزن 3 رو شروع کنه، حالا تریلر رو میساخت.
نه خدایی، ولی حالا استراحت هم کردم دیگه، انصافا آدم باید بگه دیگه. خوب مسافرت رفتم، استراحت کردم و یه خود سرحال شدم. خلاصه اون سناریو و اینکه چیکار باید بکنم با تریلر سگانه جادوگری لوموس تو راه اردبیل تا تهران شکل گرفت. از قضا فضا هم فضای خودت سردی بودش، میخوردش، تاریک بود، سرد بود، اونجا شکل گرفت. اومدم نشستم و فکر کنم 3 روز طول کشید درست کردن اون تریلر. خیلی هم دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، اصلا نمیدونم چرا، ولی اون تریلر خیلی دوست دارم. از موزیکش، از محتواش، از صدای سلام‌هایی که میشنویم، از اون یک سال، اون رزومه یک ساله لوموسی که به صورت ورق ورق پخش میشه، همشو دوست دارم، واقعا خیلی جذابه باسم. و بعد از اون دوتا کار رو همزمان جلو میبردم، تریلر بخش خود سیزن 3 بود و آهنگسازی سیزن 3 بود. حقیقت بخش آهنگسازیش خیلی لذت بخش بود، خیلی با علی خیلی سر کله هم دیگه میزدیم، میدونستیم میخوایم چی کار کنیم ولی خب در نمیومد و خلاصه همکاری جذاب و جالبی بود آهنگسازی این سیزن. خودم آهنگای هر دوتا آهنگای این سیزن رو خیلی دوست دارم.
عجب اون آهنگی خوبی واقعا.
آره واقعا درود بر خیلی دوستش دارم
از طرف آیه شیمس فینیگان.
و اون موزیکی که اول علی درست کرد واسه اینترو و نشد استفاده کنیم ازش، اونو خیلی دوست دارم، خیلی جذاب بود. خلاصه موزیک ساخته شد. اون چیزی که من یکم پیش تعریف کردم از اون سناریو تریلر فصل 3 نشد که شکل بگیره، نشد که اصلا اجرا بشه متاسفانه. حالا یه خود برنامه‌ریزی ها به هم ریخت و نشد که اون تریلر ساخته شه تا اینکه آره شب عید بود، سرمون شلوغ بود، هممون درگیری های خیلی زیادی داشتیم، برنامه ریزی ها به هم خود نشد اون شکل بگیره. یکی از دوستان پیشنهاد داد که از خود دوستای لوموس بخوام که کمکم کنن و من همینجا از تک تک بچه هایی که واسه همون ویدیو فرستادن فوق العاده ممنونم، دمتون گرم، خداییش به دادم رسیدین. شاید خودتون ندونین ولی واقعا به دادم رسیدین، کارمو خیلی راحت کردین، سناریو شکل گرفت. ویدیوها که رسید دستم با دیدنشون این سناریوی شکل گرفت، فهمیدم باید چی کار کنم، از چه موزیکی استفاده کنم، چجوری برم جلو و این اتفاق افتاد. من مجبور شدم به خاطر این دوتا تریلری که گفتم حدود 18 ساعت آموزش دیدم، آموزش افتر افکت دیدم، چون من مطلقا هیچ چیزی از افتر افکت نمیدونستم، هنوزم خیلی نمیدونم، 18 ساعت نشستم آموزش آنلاین دیدم به خاطر اینکه بتونم یه مقدار با افتر افکت کار کنم، چون هر دوتا این تریلرها المان هایی داره که فقط توی افتر افکت اجراییه و بعد باید بیا توی پریمیر و ادیت بشه و دوست داشتم. چالش قشنگی بود باسم، با اینکه سخت بود ولی چالش قشنگی بود. این اتفاق افتاد و همزمان نقل قولها هم در می آوردم. البته قسمت عمده نقل قولها رو همون چند روزی که اردبیل بودم مشغول استراحت بودم، چون من فضای خونه خواهرم خیلی جالبه، اصلا جون میده واسه کتاب خوندن. یعنی من هر وقت که میخوام برم خونه خواهرم اردبیل میبرم چند تایی کتاب، میبرم دو سه تایی هم کتاب خوندم اونجا. نقل قولها هم قسمت عمده شو همونجا در آوردم. همین اینجوری شد که شروع شد و متاسفانه توی رسوندن نسخه تصویری اپیزود ششممون که سروش و مینای عزیز مهمونمون بودن یکم بدقول شدم و حقیقت حالا خود خشایار امید در جریانن، تقصیر من نبود چندان، بدقول شدم، نشد که به ساعت 0 شنبه برسه، یکم دیرتر رسید. دلیلش هم همون مشکلیه که هممون میدونیم، اینترنت یعنی اپیزود آماده بود ما نمیتونستیم بذاریم که شما ببینیم، همه چیش اوکی بود بنده خدا. ولی خب چالشی نداشتم حقیقت برای ساخت اپیزودهای تصویریمون، چالشی نداشتم. ضمن این که منی که اینجا نشستم اپیزود 22-21 رو که مرضیه عزیز مهمونمونه رو هنوز کارشو تمام نکردم، اون یه سری چالش‌های عجیب غریب تر داره که دوست دارم اون چالش‌ها هم و انجام میدمشون، اونا هم قشنگه دوستش دارم.
بله
البته اون آموزش‌های افتر افکت باعث شدش که من بیام یه سری چیز جدید رو برای کارهای تصویریمون استفاده کنم، یه سری تم جدید آوردیم و از اونا استفاده کردیم برای اکولایزرها، برای پشت صحنه ها، برای
کاورها.
آره من آره. خوب شد گفتی، من خوب شد گفتی، نمیدونم اصلا بگم یا نگم، میترسم طولانی شه بچه‌ها حوصله‌شون سر بره. این چیزایی که واسه اکولایزر اینا درست کردم، من مریضم یه مقدار، عذرخواهی میکنم که به این شفافیت میگم، یه مقدار بیمارم، خوشم میادش که خودم رو بندازم درگیر چیزای جدید کنم. یه روز داشتم میچرخیدم و با یه کانسپتی آشنا شدم تو فتوشاپ که حقیقت بلد نبودم. احتمالاً کسایی که کار فتوشاپ میکنن خیلی با این گزینه آشنایی دارن، ولی من واقعا نمیدونستم که این کانتنت اویر وجود داره و اینکه هوش مصنوعی ادوبی خودش معجزه میکنه. باهاش آشنا شدم، این باعث شدش که اصلا اولین بار که دیدم این چیکار میکنه گفتم به به، این اصلا خوراک اینه که ما بندازیم رو نقاشیای جیم کی. و من این آموزشش رو روی عکس دیده بودم، فکر نمیکردم رو نقاشی جواب بده و کاملا جواب نمیده حقیقت، میتونین امتحان کنین. این شدش که از امید تو پی وی درخواست کردم پی اس سی یکی از پوسترهای اپیزودا رو به من بده. بعد گفت چرا؟ گفتم میخوام یه چیزی امتحان کنم. باز کردم و شروع کردم به امتحان کردم و تونستم با همون کانتنت اویر و بقیه ابزارهای فتوشاپ تمام المانهایی که جیم کی نقاشی کرده رو، من اینا رو به صورت لایه‌های مختلف در بیارم و در واقع خورد میکردم نقاشیشو و یه بک‌گراند فقط میذاشتم بمونه. این خورد کردنه باعث میشد همه این لایه‌ها رو من جدا داشته باشم. بعد این لایه‌ها رو میآوردم توی افتر افکت، انیمیشنشون میکردم و بعد رندر میگرفتم میبردم تو پریمیر، صدا رو مینداختم روش، ادیت نهایی، ترانزیشن ها و چیزهای دیگه. این خیلی یوهویی شد، یعنی من اصلا،
ولی خیلی باحال، یعنی من واقعا این کاری که واسه کاورا کردی از همه بیشتر دوست داشتم، یعنی هر کدومو که میبینم واقعا واسه من یه جذابیتی داره.
من خودم خیلی این کاورا رو دوست دارم، خیلی جالبه واسم، انصافا خیلی به دلم میشینه هر کدومو که انجام میدم دوستشون دارم. حالا دلایلش هم زیاده دیگه که چرا، ولی روش میکسم مچ خانم اسلامیه بود حقیقت. یعنی این که من یه سری یه چیز جدید رو از فتوشاپ دیدم، بعد با اون چیزایی که از توی ادوبی افتر افکت یاد گرفته بودم و پریمیر، اینا رو میکسن مچ کردم. خانم اسلامیه ببین اینجوری میکسن مچ میکنن، یعنی آب طالبی درست نکن عزیزم.
بله.
این میکسن مچش اینجوری شد و خودم پوستری که واسه اپیزود 19 ساختیم رو بیشتر دوست دارم حقیقت. اون که
اتفاقا خواستم بپرسم بگو کدوم اصلا بیشتر دوست داری؟
آره اونو خیلی دوست دارم، اونی که اون موشه چون تو تصویر نیست، اون موشه رو جدا برداشتم، اون موشه مال عکس پیتر پتیگورو توی پاترمور، اونو برداشتم انداختم رو این و این موشه به ندرت، یعنی طبق اون چیزی که خانم رولینگ تو کتاب گفتن، اینکه چجوری از موش پیتر تبدیل میشه به انسان، اینو سعی کردم خیلی ابتدایی، البته خیلی آره خیلی ابتداییه، خیلی چیز حرفه‌ای نشد، ولی دوستش دارم. اینکه یواش یواش کلش میزنه بیرون، بعد پاهاش دستاشه، بعد اون کمرش میاد و شکل میگیره، خودم دوستش دارم واقعا اونو.
آره واقعا خوده خیلی باحال بود. حالا منم بخوام از چالش های این سیزن یه چیزی بگم، اینه که واقعا این کاری که بچه‌ها بهش اشاره کردن که دوتا نسخه توی این سیزن داشتیم، هم نسخه پادکست هم نسخه یوتیوب، که پیشنهادش با امید بود و پیشنهاد زودتر پخش شدنش با خشایار بود، که هممون واقعا خیلی این پیشنهاد استقبال کردیم و به نظرمون اتفاق جذابی بود. یه چالشی برای من داشت این بود، من خودم خیلی دوست داشتم این انجام دادن این کار رو، یعنی همزمان که نسخه یوتیوب هم براش آماده میکردم، یه نسخه هم واسه پادکست آماده میکردم و واقعا خودم به قول میلاد هر کدوممون از اون بخشی که انجام میدیم لذت میبریم. یه مریضی خاصی تو بخش خودمون ولی یه وقتی که واسه من چالش به وجود می آورد این بودش که من مجبور می شدم که یک اپیزود رو چندین مرتبه بشنوم، هم سر ضبطش هم در زمان ادیتش، و بعدش هم که هی بهش 4 تا اپیزود ما جلوتر از پخش بودیم. یعنی ببین یه روزای دیگه واقعا گوزپیچ می شدم که چه حرفی رو تو کدوم اپیزود زدیم، یعنی اصلا دیگه مطلقا نمیتونستم آدرس بدم که این حرف مربوط به اون اپیزوده، چون اینقدر عقب جلو می شد تو ذهنم، حذف می شد، نمیدونم جا به جا می شد، نمیدونستم تو نسخه یوتیوب، تو نسخه پادکست، دیگه واقعا گیج می شدم. ولی اینم یکی از چالش هایی بود که واسه من داشت این سیزن. با این حال به نظر خودم یعنی کار خیلی جالبی شد، فکر کنم استقبال شما هم اینو نشون داد که پیشنهاد خیلی خوبی بود که بچه‌ها دادن.
بله بله بله.
آره واقعا این که میگی یه مریضی داریم هر کدوم تو بخش خودمون، واقعا ببین مثلا من همین سر آپلود کردن نسخه یوتیوب، خب من چون اینترنت رایگان شبانه داشتم ترجیح میدادم که آپلودا رو شب بذارم، بعد خب سرعتش هم خیلی بهتر بود واقعیتش. بعد من تا ساعت 1 پنجشنبه شبا یه روم تو کلاب هاوس داریم با علی بندری، بعد اون روم رو من همیشه هستم هر هفته تا ساعت 1، بعد تازه ساعت 1 لپتاپ من بیکار میشه بذارم رندر بگیره. بعد مثلا مدت ها شده که من ساعت مثلا 1:30 2 اینا میذارم رندر رو بگیره، میرم میگیرم میخوابم. بعد خب تقریبا بین 1 ساعت تا 2 ساعت طول میکشه بسته به تایم اپیزود. بعد کوک میکردم 2 ساعت بعد بیدار میشدم دوباره، یعنی شما فکر کنید شب جمعه اینطوری من ساعت 2 میخوابیدم، ساعت 4 دوباره بیدار میشدم، بعد میذاشتم آپلود بشه، بعد ساعت 6 دوباره بیدار میشدم لپتاپ خاموش میکردم. واقعا اینطوری بود که من اگه مثلا ساعت 4 یا ساعت 6 که ساعتم زنگ میزد بیدار میشدم، هیچ وقت با خودم نمیگفتم ای بابا با فردا آپلود میکنم ولش کن مثلا. واقعا با لذت با چشای بسته مثلا خواب میمدم جلوی لپتاپ کارو انجام میدادم، میرفتم میگرفتم میخوابیدم دوباره. واقعا اون مریضیه رو الان که بهش فکر میکنم اینا، خب من مریضی جمعه آپلود کن اینطوری.
درود بر شما.
خب حالا موضوع بعدی که گفتم در موردش صحبت میکنیم بحث اپیزود 14 است که همینطوری یهویی شد، یعنی ما یه جلسه حضوری داشتیم و همینطوری یهو پیشنهاد داد، فکر کنم شادی پیشنهاد داد که بیایم بریم توی استودیو ضبط کنیم. خب همین الان زنگ بزن ببین وقت داره یا وقت نداره این هفته سه‌شنبه بریم ضبط کنیم. خب زنگ بزنیم ساعت چند، این ساعت اون ساعت، این بیا اون کارو بکن اینجوری اونجوری، تموم هماهنگ شد. یعنی به همین سادگی
مثلا،
آره واقعا خیلی عجیب و غریب بود که مثلا ما اگه میخواستیم از قبلش فکر کنیم بعد هفته ها فکر میکردیم که آقا اون هفته رو بریم مثلا حضوری ضبط کنیم. در واقع بذار اینجوری بگم، ما اون روز تصمیم گرفتیم که اپیزود 19 مونو بریم توی استودیو ضبط کنیم، بعد گفتیم خب 1 ماه دیگه است اون اپیزود دیگه. حالا یهو یکیمون گفت که میخواین همین اپیزود این هفته رو تستی بریم ضبط کنیم، اگه خوب بود اپیزود 19 رو هم بریم استودیو ضبط کنیم، که گفتیم و رفتیم و اپیزود 14 رو ضبط کردیم. ولی سر اپیزود 19 انقدر که وضعیت کرونا وخیم بود و کلن خیلی کیسا رفته بود بالا، دیگه اپیزود 19 رو فرصت نکردیم که بریم استودیو ضبط کنیم. ولی تجربه ضبطی که تو استودیو داشتیم اون روز واقعا به من خیلی خوش گذشت. یعنی این که یکی از اصلا سیزن 3 رو من با اون روز تو استودیو، اون اصلا یه حس دیگه ای داشت، نمیدونم چجوری باید توصیف کنم،
واقعا یه شور دیگه ای داشت. اصلا میلاد آه. که چشماش ستاره ای شده بود، انقدر خوشحال بود و ذوق داشت. ما بقیه هم همینطور 100 تا دوربین تنظیم کردیم، صندلی ها با حداقل امکانات هم بود، اینجوری نبود که بگیم حالا مثلا بهترین استودیو تهران رفتیم، ولی با این حال
گرما
داشتیم.
تو گرمترین روز سال
گرما داشتیم میمور، یعنی امید هوا رو چک کرده بود.
صندلی هم که نبود، تنه درخت بود.
ببین من تو ترافی
هوا رو چک کرده بود 42 درجه. وای
من تو ترافیک پشت چراغ سهروردی دماسنج ماشین نگاه کردم، دیدم زده 47 درجه دمای بیرون.
وای دمای اعلامی دمای سایه است.
آره وقتی آره. که از روی آسفالت رد می شدی کفشت می مرد روی آسفالت، اینقدر که داغ بود واقعا به حالت مزاق.
آره بعد ما با کولر خاموش نشسته بودیم اونجا ضبط میکردیم، ولی خیلی خوش گذشت واقعا. اپیزود خیلی باحالی هم بود و چه اپیزود تصویری خوبی منتشر شد باش. و خیلی عجیبه ببینید، ما در مورد چالش ها و در مورد حس منفی که داشتیم در طول سیزن صحبت کردیم، و خب میدونید دیگه ما اپیزود 13مون که منتشر شد واقعا توی بدترین حالت روحی ممکن بودیم، که دیگه آخر اون اپیزود 13 صحبت کردیم و در مورد اون مسائل باهاتون حرف زدیم. و خب فکر کنید که ما اپیزود 14 رو 1 ماه قبلش با کلی ذوق رفتیم استودیو ضبط کردیم، بعد اینا تقریبا همه چیش آماده است، ادیت شده، اینا فقط توی گروه تلگرامیمون فایل آماده است، آماده آپلوده، بعد ما میایم میگیم که آره ما حالا فعلا معلوم نیست اپیزود بعدیمون رو کی پخش کنیم، یعنی در فاصله اون یک ماهه از اون اوج حسی که داشتیم توی استودیو رسیدیم به اون نقطه‌ای که بیایم اپیزود 13 آخرشون حرفا رو بزنیم و خب خوشحالیم که این ادامه پیدا کرد. حالا خاطره‌ای دارید اگر که از اون روز یا حتی از روز دیگه‌ای توی این سیزن تعریف کنید؟
به نظر من خاطره هم خوب داریم هم بد، ولی این باز بیشتر این معنی رو تأکید میکنه روش که لوموس واقعا مثل خونه عادی، یعنی خونه ما میمونه، به خاطر اینکه هر کسی توی خونه خودش هم روزای سخت داره، هم خنده و خوشی داره، هم دعوا و جدل و سخت و فشار داره. بر همین بعضی روزا واقعا، یعنی من فقط میتونم بگم این سیزن ما سینه‌خیز اومدیم تا اینجا با شخص سختیایی که داشتیم، ولی میدونم هممون ته دلمون اون روشنایی لوموس بود که ما رو کشوند که بیایم و این کارا رو انجام بدیم و شوقی که به انجام این کار داشتیم هممون. با این حال هر چقدر هم برامون سخت بود، ولی با دوست داشتن این کارو انجام دادیم. هر کدوممون تو هفته منتظر روز زبط نشستیم که برسه و من فکر میکنم این خاطره خوبی هستش که میمونه، همین که آدم با ذوق بیاد این کاری که دلش میخواد رو انجام بده.
حالا از لحظاتی که منم بیشتر لذت بردم تو این سیزن پرچالش بخوام بگم، اون اپیزودهای مهموندارمون بود. با تشکر از همه اونایی که اومدن، ولی به خصوص مرزی و سحر، خیلی لذت بخش بود کنارشون حرف زدن.
آره واقعا از مهمونامون هم ممنونیم. به منم خوش گذشت، هر سه تا اپیزودی که مهمون داشتیم واقعا خوش گذشت. اپیزودهای مهموندارمون هم خیلی طولانی میشه، هم ادیتش خیلی سخت میشه، ولی واقعا من خسته نمیشم. یعنی اگر که به من باشه دوست دارم همه اپیزودامون مهمون داشته باشیم، از بس که بهمون خوش میگذره. و حالا چه اپیزود 6 که سروش و مینا بودن و چه اپیزودای در واقع 18 و 21 که سحر و مرضیه بودن، به من خیلی خوش گذشت واقعا.
ولی حالا فکر کنم آخرین بخش این اپیزود باشه که اپیزودای مورد علاقمون رو بخوایم بگیم. من کار اپیزود 14 رو خیلی دوست داشتم، با اینکه اصلا چالش نبود واسم، قبلا این کار انجام داده بودم توی اون برنامه جشن امضای فرزند نفرین شده دمنتور، تقریبا همچین کاری انجام داده بودم، حالا خیلی ابتدایی تر. کار سختی نبودش واقعا، یه بحث صداش بود که یه خود مثلا کارو ریزتر و حساس‌تر می‌کرد، و یعنی از نظر ویدیویی ادیت ویدیوش کار سختی نبود ولی دوستش داشتم. ولی اگه بخوام اپیزود مورد علاقم رو بگم، با احترام به سروش و مینای عزیز و سحر که سالهاست دوستمه، خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم اذیتش میکنم یه موقع، ولی من اپیزودی که مرضیه مهمونمون بود و خیلی دوست داشتم. دلیلش هم خیلی واضحه باسم، حالا جدا از این که کلن مرضیه خیلی اصلا دیدنش واسه من جالبه، هم که توی همین کادر اسکایپ که میبینمش واسم جالبه، خوشحال میشم، مثلا چیزای قشنگی رو به یادم میاره. ولی هر دفعه که مرضیه مهمونمون هستش، بحثایی پیش میادش که من چیزای جدید یاد میگیرم و این چیز جدید یاد گرفتنه واسم خیلی قشنگه، من دوستش دارم و اگه دقت کرده باشین خوش میگذره. اپیزودی که مرضیه مهمونمونه خداییش خیلی خوش میگذره.
خب پس اپیزود 21 و
آره من اپیزود مورد علاقم 21، دوباره من مجددا تاکید دلیرم که تاکید میکنم اینجا که
یه لحظه زد کانال 2،
آره همه کار تصویری اپیزود 21 تمام نشده که اینجا نشستم در خدمت شما هستم و در حال انجام دادنشم.
بله خسته نباشی از ادیت اپیزود 21 که میدونم خیلی سخته. خب منم اگه بخوام بگم، من اپیزود 5مون رو خیلی دوست دارم، همون موقعم که ضبط کردیم توی توییتر نوشته بودم.
آره واقعا
کلن اپیزودهایی که خیلی مستقیم به زندگی خانم رولینگ ربط داره رو من خیلی دوست دارم و خب اپیزود 5م دوباره صدای خانم رولینگ رو میشنویم توش.
بله
درود بهشون دیگه. اپیزود 5 رو خیلی دوست داشتم و اپیزود 14م که خب خیلی بهمون خوش گذشت، ولی چون نمیخوام دوتا انتخاب کنم انتخابم اپیزود 5.
فقط دلم خواست دوتا انتخاب کنیم.
برو بابا فکر نکن که من دوتا انتخاب میکنم که تو بتونی سه تا انتخاب کنی.
منم به نظرم اپیزود 14 که خب ضبط متفاوتی داشتیم واقعا نمیشه انکارش کرد، خیلی خاطره قشنگی مون تو ذهنم، ولی اپیزود بخوام متفاوت بگم از بچه ها، اپیزود 18 که راجع به لوپین صحبت کردیم و من خیلی دوست داشتم.
حالا اگه منم بخوام بین مثلا اپیزود مهموندارمون انتخاب کنم، با شادی هم نظرم که اپیزود 18 برام جالب تر بود.
من یه چیز جالب میخوام بگم قبل از این که به پایان بندی این اپیزود برسیم. نمیدونم اصلا، شاید جاه طلبانه باشه، شاید جاه طلبی باشه، اصلا نمیدونم اصلا عنوانش چیه، دنبالش هم نگشتم حقیقت، ولی من از نوآوری خوشم میاد، از اینکه کارهای جدید و چالش برانگیزی بخوایم انجام بدیم خوشم میاد، دوست دارم برم تو دلش. حالا شما نمیدونین ولی بچهای پای صحنه میدونن، من بارها یه سری چیزا رو پیشنهاد دادم که خیلی بزرگ بوده، یعنی قدمای بزرگتری بوده نسبت به چیزی که الان داریم انجام میدیم و دوست دارم که این اتفاقات بیفته. امیدوارم که شرایطی پیش بیاد که تک تک این اتفاقات بیفته، ولی دقیقا اون روزی که مطرح شد ما واسه اپیزود 14 بریم استودیو، من از همون روز تا تموم شدن تمام کاراش و آماده شدنش برای پخش ذوق داشتم، خیلی جالب بودش، خیلی دوستش داشتم. الان واسه این موضوع رو عنوان کردم که اتفاقا چند روز پیش یه دوستی با من تماس داشت و به هم گفت اگه یک روز خواستین تخت جمشید لوموس اجرا کنید، من میتونم کارهای هماهنگیشو انجام بدم. و نمیدونید که از اون روز تا حالا من چه حال عجیب و غریبی دارم، با اینکه من میدونی شیراز بودم، متاسفانه چون دو روز شیراز بودم تخت جمشید من تا حالا تو زندگیم ندیدم و همش دارم به این فکر میکنم که اولین دیدن من از پرسپولیس برای لوموس باشه. و میگم نمیدونم اسمش جاه طلبیه، من کلا میگم چیزای جدیدو دوست دارم، دوست دارم کارهای جدید کنی و امیدوارم که تک تک ایده هایی که هر چهار تامون داریم یه روز بشه که عملی بشه.
آره واقعا ما برنامه‌های زیادی برای لوموس داریم و تازه هنوز نصف اپیزودهای لوموس، اگر تا آخرش بخوایم در نظر بگیریم تا آخر کتاب 7، حتی نصف فصلهای کل کتابار هم هنوز جلو نرفتیم و کلی برنامه داریم در موردش. درسته که حالا اومدیم در مورد چالشامون گفتیم و گفتیم که با وجود این که مثلا یه سری تغییرات دادیم، یه سری کارمون رو بزرگتر کردیم توی این سیزن، کار خیلی سنگین‌تر شده، خیلی جاهاش بهمون سخت گذشته و اینا، ولی خیلی خوش گذشته بهمون. حالا میایم این درد دلا رو با شما میکنیم، ولی قطعا اگه بهمون خوش نمیگذشت الان اینجا نبودیم و خیلی بهمون خوش میگذره. کامنتاتون واقعا دیگه، کامنت ها رو ما هر هفته داریم میخونیم دیگه اینجا توی اپیزود و حسمون رو همون موقع بهش میگیم.
پشتیبانی ها که واقعا شرمندمون میکنن اصلا واقعاً. توی این سیزن واقعا گل کاشین برامون، یعنی دلگرمی های عجیب و غریبی بهمون دادین که توی سخت‌ترین روزا شما همراه ما بودید، با اینکه ما اون اپیزود 13 اعلام کردیم که پخشمون منوط به این شروط شده، اینقدر بهمون پیام دادید و پشتیبانی کردید که دوست داشتید همچنان به پخش ما ادامه بدیم و واقعا ما رو شرمنده خودتون کردی.
جا داره از بچه‌ای که توی کلاب هاستمون میان هم تشکر کنیم، بچه‌ای که
خیلی
بحث و شکل میدن مثل فاطمه، مینو، رضا یا کسایی که میان
آیلار
های عجیب غریبی میزنن و ما
آره آیلار هم هست
برگامون میریزه، از همش خیلی تشکر میکنیم. کسایی که اومدن توی پرسشنامه نظراتشون رو نوشتن، مطمئن باشین تک تکمون همه حرفاتون رو خوندیم، در موردش اصلا با هم دیگه هم صحبت کردیم.
100%
از همتون ممنونم که اون پرسشنامه رو پر کردین و همه کسایی که توی سایت، توی اینستاگرام، توی تلگرام، توییتر، کست باکس، یوتیوب کامنت گذاشتین، خیلی ازتون متشکریم. و جدای از همه لذتی که هری پاتر داره، از زندان آزکابان داره، این کامنت ها نبود واقعا قطعا ادامه نمیدادیم دیگه. حتی اگه 10 تا اسپانسر هم داشتیم به آدم برای خودش که حرف نمیزنه، وقتی میخوام حرفش تأثیر داره یا یه واکنشی داره برمیانگیزه تو بقیه صحبت میکنه، به کارش ادامه میده.
واقعا
حالا به توییتر اشاره کردی، واقعا فعالیت توییترمون امسال، حالا میگم امسال به خاطر اینکه این سیزنمون از اول سال شروع شده دیگه، ولی فعالیت توییترمون توی این سیزن خیلی بیشتر شده با تشکر از میلاد و بیشتر از اون با تشکر از همه کسایی که توییت گذاشتن، چون یه ذره بحث توییتر با بحث مثلا اینستا و تلگرام و اینا متفاوته. یعنی شما توییت که میذاری میره تو صفحه شخصیت و همه میتونن ببینن و شما داری مثلا یه توییت میزنی واسه لوموس، این خیلی با ارزشه. حالا تا اینکه مثلا یه دایرکت داده باشی توی اینستا، البته اونم با ارزشه و اونم خیلی ما استقبال میکنیم، ولی میگم مثلا توییتر یه شرایط دیگه ای داره و واقعا ممنونیم از همه اونایی که برامون توییت میزنن با هشتگ @بالوموس. چرا @ گفتم؟ با هشتگ بالوموس.
ببین خشه، هشتگ بالوموس رو روش که کلیک بکنی و اون بر اساس زمان، آره بر اساس زمان که مرتب کنی واقعا پرات میریزه، انقدر توییت میادش به غیر از سوالای هفته مثلا. اون
از یه هیپوگریف تبدیل به تسترال میشی.
آره مثلا اون توییتی که از شهرزاد پایان اپیزود 19 بود فکر کنم خوندم، که گفته بود یه آقای امروز تو ترافیک داشتش لوموس گوش میداد، میخواستم ازش تشکر کنم. اون اصلا ربطی به سوال هفته نداشت. و من مثلا توی سرچی که توی هشتگ بالوموس داشتم انجام میدادم این توییت رو دیدم و اصلا میگم انقدر زیاده. من میخونم، من واقعا میشینم همه رو میخونم، خیلی جالبه. مرسی، انصافا مرسی. من خودم آدم توییتری نیستم، دیدین که صفحه توییتر خودم خیلی فعالیت نمی کنم، هر از گاهی میام یه دو سه تا تیکه به اونی که باید بندازم میندازم و میرم، با دست نشون نمیدم کدوم انتشارات و کدوم مترجمه، هر از گاهی میام یه دو سه تا مطلقمون و میندازم و میرم، ولی میخونم. واقعا دمتون گرم. اصلا اون موقعی که ما این مبحث سوال هفته توییتر رو مطرح کردیم فکر نمی کردیم که اینقدر رشد کنه و استقبال بشه ازم.
اینستاگراممون هم همینطور، یه از یه سری چالش های جدید داشتیم امسال، مخصوصا توی استوریا، کتاب های مورد علاقتون، پادکست های مورد علاقتون، یا کلا مدیریت اینستاگراممون که دست ایازه و این اتفاقات رو به وجود آورد، از اونم خیلی تشکر میکنیم.
خیلی زحمت کشید این مدت واقعا.
واقعا آره.
آره. آره. ممنون که توی اینستاگرام هم همراه ما هستین.
این بنده خدا رو من خیلی هم اذیتش میکنم، هی مثلا میفرستم اینو بذار اونو بذار و این بیچاره. من همینجا ازش خیلی تشکر میکنم، مرسی که کنارمونی. میدونیم که سخته، انصافا سخته، چالش برانگیزه، ولی دمت گرم.
کانال یوتیوب هم داره ایاز ریویوز، خواستین برین ویدیوهاشو در مورد کتاب های فانتزی ببینین.
بله، کانال یوتیوب فوق‌العاده،
مخصوصا این سریال هاوس آف دریگنز که تازه هم داره پخش میشه و قطعا ازش استقبال میکنید، برید ویدیوشو ببینید. یه ویدیو ویژه داره، خیلی چیزای جالبی در مورد کتاب و کلن داستان این سریال گفته، به دردتون میخوره اگه دارین این سریال رو میبینید.
خیلی هم عالی. دم ایازم گرم. و حالا میخواستم بگم که به هر حال ما اینجا 4 تا پادکستر نشستیم و فکامون گرمه دیگه، الان 3 ساعت ضبط کردیم. یعنی ضبط مفید ما الان 3 ساعت بوده، نمیدونم شما چند ساعت میشنوید، ولی با توجه به اینکه الان ساعت 11 و 1 دقیقه شبه، فکر میکنم بهتر باشه دیگه تمومش کنیم. من امروز داشتم اپیزود جمع‌بندی تالار اسرارمون رو میشنیدم، بعد اونجا خودم داشتم میگفتم الان ساعت 11 و نیمه، بعد با خودم گفتم که نه دیگه، امروز تا 11 و نیم طول نمیکشه. بعد الان
اول ساعت 11 به ما هم گفتی، ما هم همینو گفتیم،
11 رد شده. بله، ولی الان ساعت 11 و ما از ساعت 6 اینجا نشستیم و اینا نمیگم که بگم مثلا بهمون خوش نگذشته و اینا، نه واقعا بهمون خوش گذشته و دم شما گرم و دم خودمونم گرم که تا الان نشستیم داریم حرف میزنیم و رو نمیریم.
نکته جالبش همینه.
علاوه بر همه کسایی که نام بردیم توی این سیزن کنارمون بودن، باید حتما یه جای بزرگ داره که تشکر بکنیم از مترجمامون، از جمله حسین غریبی عزیز که واقعا زحمت کشید توی این سیزن، بخشای خانش کتاب، بخشای که میلاد زحمت کشیده بود و استخراج کرده بود از کتاب، خیلی حجمش بیشتر از باقی سیزن ها بود و واقعا حسین زحمت کشید و به موقع به دست ما رسوند.
آره
واقعا. و باقی مترجم ها، محمد حسین مدرسنیا، امین بهرمند و بقیه که داستانک هاشون توی سایت بود و لطف کردن توی این سیزن همراه ما بودن.
آره، اشاره کردی به نقل قول ها، من عذرخواهی میکنم همینجا از حسین شادی و از شما هم عذرخواهی میکنم، کتاب محبوبتو وقتی بدن دستت نقل قول ازش در بیاری یهو مثلا نمیفهمی داری چی کار میکنی
حالا.
دیگه نمیدونی واقعا داری چی کار میکنی. خب به آخر این اپیزود رسیدیم و در آخر نیازه که من از چند تا از دوستامون تشکر کنم که تو طول این فصل توی بخش اسپانسرینگ با همون همکاری داشتن و کمکمون کردن، سارا و سبا و محدثه عزیز که تو طول فصل زندانی آزکابان کنارمون بودن و کمکمون کردن که بخش اسپانسرینگمون یکم جون بگیره. ممنونیم ازتون و همین، مرسی.
خب به بخش آخر این اپیزود خوش اومدید. قبل از هر چیزی لازمه که نکته رو بگیم، اونم اینه که ما بعد از 5 ماه تعطیلی مطلق پادکست و ضبط نکردن، این اولین جلسه هستش که 4 نفری دوباره به روال قدیم نشستیم پای ضبط و قراره که پشتیبانی هایی رو که تو این مدت ازمون شده بخونیم و یه سری صحبت کوتاه. نمیدونم واقعا چی میشه گفت راجع به این مدتی که نبودیم و 4-5 ماهی که به هممون گذشت، ولی قطعا یه سری از تاریک ترین روزهایی بوده که کلن هممون تو زندگیمون داشتیم، به امید روزهای روشن‌تر. بریم سراغ پشتیبانی ها. توی این مدت لطف همیشگی شما با ما بوده و مرسی که همراهمون بودید وقتی که ما حتی نبودیم. سامی، ملیکا، حمید، وحیده، آشنای همیشگیمون، یک ناشناس و رضا کسانی بودن که توی این مدت ازمون پشتیبانی مالی کردن. حمید برامون نوشته: دوستتون دارم و ممنون که هستید، ممنون که حالمونو خوب میکنید، حال هیچ کدوممون خوب نیست ولی دوست داریم که باشید، ممنون و هزار سپاس. ملیکا برامون نوشته: سلام به تیم عزیز لوموس، این پیام از طرف یک فرد هری پاتر نبین و نخون هست که با پادکست شما به هری پاتر علاقه‌مند شد تا حدی که یه اکانت تو ویزاردینگ ورلد ساخت و دقیقاً تو زمانی که برزخ‌ترین روزامون رو می‌گذرونیم همه اپیزوداتون رو تو یوتیوب و کست باکس دیدم و شنیدم و شما همراه روزای تنهای من شدید. فقط خواستم از این حمایت ازتون سپاسگزاری کنم و بگم با قدرت ادامه بدید. ممنون ملیکا و خوش اومدی به جمع شنونده های لوموس. سامی هم برامون نوشته: سلام و درود بهتون، بازم بگم که به قول دامبلدور در تاریک ترین لحظات هم میشه شاد بود، فقط باید بلد باشید چراغی روشن کنید. چوب دستی دامبلدور هم رسید، خب مبارکت باشه. ولی امیدوارم که بتونیم در این روزای تاریک بالاخره روشنایی رو پیدا کنیم.
همطور که شادی گفت، ما تقریبا 4-5 ماه تعطیل بودیم. اپیزودی که شنیدید همین چند دقیقه پیش تموم شد، حالا با توجه به اون برنامه ما که تاریخش میلادیه توی نرم افزاری که ثبت میکنیم، 30 آگست ضبط شده، یعنی 8 شهریور میشه الان که صدای ما رو میشنوید. الان 4 بهمنه، دقیقا 4 روز دیگه میشه 5 ماه، ولی آخرین ضبطی که ما کردیم 11 سپتامبر بوده، 20 شهریور. بچه ها زحمت کشیدن، میلاد و امید یه اپیزود ضبط کردن، ما دوتا خیلی تلاش کردیم که تو این اپیزود باشیم، ولی خب نشد، اصلا کلن شرایط یه جوری بود که نتونستیم. حالا بچه هم اشاره کردن توی همون اپیزود، اگه اون اپیزودمون رو نشنیدین، خب توی اپلیکیشن های پادکست توی یوتیوب میتونید بشنوید و ببینیدش. نمیدونم، خیلی خوشحالم که الان دوباره اینجا نشستم، شما ستا رو جلوم میبینم، واقعا دلم تنگ شده بود واسه این لحظات و خب حس عجیبیه، نمیدونم چی باید بگم، واقعا حس عجیبیه. ما خب تو این اپیزودی که ضبط کردیم 8 شهریور تقریبا فهم کردیم که خب سیزن تموم شد دیگه و یه جمع‌بندی ضبط کردیم و در مورد تجربه‌مون توی این سیزن گفتیم که سیزن بسیار سختی بود، همطوری که شنیدین خیلی بهمون سخت گذشت، یه برهایش واقعا دیگه بریده بودیم، خودتونم شاید یادتون بیاد. همین الان من کم کم داره یادم میاد چه اتفاقاتی افتاد، اون خدافظی که کردیم یه جورایی و حالا اتفاقاتی که افتاد. ولی باز به هر حال خوشحالم که الان بعد از چند ماه دوباره اینجا نشستیم و داریم صحبت میکنیم. اینم بخشی از این سیزنمون بود دیگه، سیزن زندانی آزکابان از 14 فروردین شروع شد ضبطش، قرار بود توی شهریور تموم بشه. من توی اپیزود آخرمون گفتم که، حالا نمیدونم تو همین اپیزود بود یا اپیزود بعدیمون، گفتم که ما از 14 فروردین شروع کردیم و بهتون گفتم که تا مهر هستیم. الان مهره که دارید ما رو میشنوید، ولی خب مهر نیست دیگه، بهمنه که دارید ما رو میشنوید. اتفاقات عجیب غریب افتاد.
خیابانی طور برخورد کردی با ماجرا؟
آره همونجا هم گفتی
کاملا خیابانی طور بود ماجرا.
آره میدونم، خب واقعا هم از قصد اینجوری گفتم.
مادر همسایتونو خلاصه اینم فلان.
عجیبه دیگه، قرار بود سال 1401 تعداد اپیزودهای بیشتری لوموس داشته باشیم، ولی امسال تقریبا میشه گفت فقط سیزن زندانی آزکابان داشتیم. سال عجیب غریبی بود. خیلی حرف نزنم دیگه، کوتاه کنیم سخن رو.
حقیقت منم از طرف امید و خودم میگم که ما هم در مورد این مدتی که گذشته و نبودیم خیلی صحبت کردیم تو اپیزود آینه گم شده، خیلی به تفصیل در واقعش صحبت کردیم که اگه نشنیدین میتونین همونجور که خشیار گفت هم تو یوتیوب هست به صورت تصویری، هم توی برنامه پادکست که میتونید اونجا بشنوید. حرف دیگه ای نمیمونه فکر میکنم الکی گوشاتونو درد میارین بخوایم دوباره تکرار مکررات کنیم.
خب خسته نباشین، خدافظ تا هفته بعد.
خیلی ممنون که گوشمون دادین، خدا نگهدار.
مرسی که تا همینجای زندانی آزکابان هم همراهیمون کردین، دم همتون گرم و خدافظ.
خسته نباشید، تا بعد.
Knox.